بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه هفته تیر هستیم که از طرفی سالگرد انفجار و عملیات تروریستی علیه 72 تن شهدای حزب جمهوری اسلامی هستیم و در رأس اونها شهید بهشتی. این هم یه جنبه ای از اون به مباحث ترور و تروریسم مربوط میشه و یه جنبه ای مبانی اختلافات فکری و تضادهای عقیدتی سیاسی که در صدر انقلاب به یک شکل خودشو نشون داد و اوج اون عملیات های تروریستی و انفجاری بود علیه رهبران و سربازان انقلاب. بیش از 10-15 هزار، هزاران هزار نفر ترور شدن ظرف چند سال و به شهادت رسیدن. و من اینجا هم به بعد تعریف از ترور و تروریسم میخوام اشاره بکنم و هم به اون مبانی عقیدتی که بخشی از اختلافات اون روز و امروز رو به شیوه دیگری تشکیل میده مورد یک تأمل و مداقعه قرار بدیم. ترور و تروریسم اساساً یه مفهوم جدید غربی است، نه اینکه قبلا در تاریخ مصداقی از این قبیل عملیات‌ها یا قتل‌های سیاسی به اصطلاح و اهداف سیاسی اتفاق نمی‌افتاده. چرا؟ اما تروریسم به عنوان یک مفهوم به اصطلاح مدرن در همین انقلاب فرانسه به بعد در اروپا تئوریزه شد، در مواردی حتی توجیه شد، طبقه بندی شده و به عنوان چه ترور دولتی چه ضد دولتی چه بین الملل به عنوان یه ابزاری در مسیر سیاست داخلی و دیپلماسی جهانی و تأثیرگذاری رو افکار عمومی و حتی اقتصاد جهانی به عنوان یه موضوع آکادمیک مورد تحلیل و بحث روشنفکری و دانشگاهی قرار گرفت و این اتفاق در همین غرب مدرن افتاد. یعنی جزو سوغات و دستاوردهای مدرنیته غربی است به این شکل. و اولین نمونه‌های به اصطلاح انقلابی و سیاسیش هم در انقلاب فرانسه هم در انقلاب روسیه خودشو کاملا نشون داد در ابعاد خیلی کلان. که حالا بعد یک وقتی فرصت بشه راجع به تروریسم یه بحث در حوزه مفهوم شناسی و ارزش شناسی هم باید انجام بدیم که روشن بشه چه کسانی این وسط واقعا متهم بلکه مجرمن و چه کسانی هدف تبلیغات دشمن قرار گرفتن. اما به لحاظ محتوایی اتفاقی که در به عنوان نمونه به عنوان یکی از نمونه های برجسته در هفته تیر در انفجار حزب افتاد و آقای بهشتی و بسیاری دیگه از خدمتگزاران و مجاهدان انقلاب اسلامی به شهادت رسیدن در یک عملیات تروریستی ای سابقه که الان هم همون تشکیلات و سازمان ها در خدمت و در کنار و در حمایت غرب هستند حتی علنن، مسئله اصلی برمیگرده به همین افتراقات و شکاف های هم عقیدتی هم منفعتی که در تمام تاریخ در جریان بوده و در این مقطع از آغاز انقلاب اسلامی هم یک اثرگذاری و حضور سمبولیک و معناداری رو پیدا کرد. یه دیدگاهی بود و هست که معتقد بود با انقلاب موافق بود، یعنی با رژیم شاه هم مشکل داشت، اما معتقد بود که خداوند و دین باشد اما در حاشیه نظام اجتماعی و حاکمیتی باشه. مفهوم مشروعیت رو در عرصه سیاست و حاکمیت یه تعریف سکولار ازش ارائه میداد و میگفت خدا رو قبولم داشته باشیم و مثلا داریم اما ربطی به حق حاکمیت و جواز حکومت و اینا نداره و دخالت شرعی یا عقلی نباید داد مسئله خدا رو در مشروعیت سیاسی اجتماعی. یعنی اصلا نوبت به این نمی رسید که بگیم خداوند در عصر غیبت مثلا به کسانی حق حاکمیت داده است و کسانی به نحو عام، یعنی نه اشخاص مصداقی و تعیینی بلکه به لحاظ توصیفی و شرط گذاری مصادیقی کسانی به ولایت الهی نسب شدند و اگر موافقت و رضایت و همکاری مردم رو هم به دست آوردن دیگه وظیفه دارن که این حکومت رو تشکیل بدن در عصر غیبت. اصلا نوبت به این بحثات تو این مبنا نمی رسید که پذیرش این حرف رو نداشتن که آقا حالا کسانی دینشناس، عادل، مردمی، قادر به اعمال ولایت باشند اینا باید به قدرت و حاکمیت و نظارت بر جامعه رو مدیریت جامعه رو به عهده بگیرن، نه کسانی که فاقد این خصوصیات یا واجد ضد این خصوصیات باشن. اگه این اوصاف شرط ولایت شرعی است، قید برای موضوع و مصداق انتصاب الهی است، وقت این اوصاف باید در حاکمان احراز بشود بدون سؤال و استیضاح و نظارت بر حاکمان. این اوصاف قابل احراز نیست. امر به معروف نهی از منکر دو جانبه است، نه یک جانبه. حاکمیت به مردم، مردم به حاکمیت. فقط حاکمان مردم رو نهی از منکر نمی کنن، بلکه متقابلا مردم هم حاکمیت رو نهی از منکر کنن. بدون نقد حاکمان دینی چگونه می شود اونها رو امر به معروف و نهی از منکر کرد و بدون نظارت بر اونها و بدون پاسخگو بودن اونها؟ بنابراین قداست و شرعیت حکومت دینی، قول به نسب الهی در عصر غیبت که مصداق ولایت نه تعیینی و نه تحمیلی است، توجیهگر استبداد نیست، مانع نظارت و سؤال و نقد نیست، بلکه مانع استبداد است و موجب مشروعیت بلکه ضرورت سؤال از حاکمان است. یعنی در عصر غیبت می شود قائل به کشف بود، نه بر اساس فرمول احتمالات و چشم بندی و غیب خوانی، بلکه به مفهوم تحقیق برای کشف و گزینش فرد واجد شرایط. گرچه ما به لوح محفوظ دسترسی نداریم، میشه پس قائل به کشف بود، نه جعل، جعل مطلق صرفا دل بخواهی و بدون هیچ قید و شرط قرارداد لائیک. اما در این حال مصادیق مشروعیت انتصابی، یعنی حاکمان گزیده شده و انتخاباتی بر اساس ملاک دین را کاملا نظارت کرد، میتوان و باید نظارت کرد. بنابراین مفهوم حکومت اسلامی در عصر غیبت کاملا جمهوریتی و جمهوری و کاملا نظارت پذیر، نقد پذیر و پاسخگو باید باشد و غیر استبدادی. یه عده بودن اصلا مجال این حرفا رو نمیدادن، تا اسم دین و ولایت و این چیزا مطرح میشد موضع میگرفتن، حالا یا سری یا غیر سری. شاید بهشی در چند سال اول انقلاب مظهر یا یکی از رهبران اصلی و شاید مطرح ترین رهبر جریان انقلابی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی بود که جلوی این جریان ایستاد و منطقی هم ایستاد، قاطع هم ایستاد و بنابراین باید از سر را برش می داشتن. ایشون رو تئوریسین خشونت، ایدئولوگ چماقداران، نمیدونم ایدئولوگ راست افراطی، فاشیست و اینجور چیزا می نامیدن و این اصلا لقب تقریبا هر هفته تیتر خیلی از روزنامه ها بود علیه ایشون. خب یک بحث بود که چرا حساسیت روی این دیدگاه، من بیشتر الان به او توجه دارم. سوال میشه که مطالبات از مشروطه تا امروز در ملت ما آیا کاملا یکی بوده است یا نه؟ یه قدر مشترکی حتما داشته، اما همیشه و لزوما و در یک سطح مطالبات واحدی نبوده. درست همواره جنبش اجتماعی در ایران بود و تا قبل از 57 همیشه سرکوب شد، اسمای مختلفی داشت، یا پیدا میکرد یا روش میگذاشتن، از مشروط خواهی و نمیدونم جمهوری اسلامی، اصلاحات، از این حرفا. اینا البته این حرفا که بیشتر به حالها میزنن، اون موقع مردم این تعابیر رو خیلی به کار نمیبردن، ولی اون هدف نهایی که پشت همه این مصادیق بود صرف تحول خواهی برای ترقی مادی و رسیدن به قافله مثلا توسعه جهانی، رفاه، آزادی، دموکراسی اینا نبوده. واقعا اون چه که مطالبه ملت بوده یه همچین معنای عام شلوول و بدون شاخصهای اسلامی هرگز نبود. اینا مدعی بودن که انقلابیون مسلمان قدرت برخورد پیشرو و سازنده ندارند، الگوی مشخصی هم برای اداره مملکت ندارند، ولی ما چه کمونیستامون، چه لیبرالیستامون، چه فاشیستامون، الگوهای حاضر آماده غربی، خوب و بد، غلط و درست، مخلوط بالاخره هست، ما هم اونا رو میخواییم کپی کنیم. ولی شما چی کار میخواید بکنید؟ به خصوص که تغییر تدریجی نظام ارزشی جامعه خیلی مهمتر و ماناتر و واقعیتر است از تغییر ناگهانی نظام سیاسی یا تغییر تدریجی رژیم سیاسی. رژیم ممکنه عوض شه به لحاظ سیاسی، ولی نظام ارزشی طول میکشه تا تغییر کنه. بنابراین نقد ارزش‌های مسلط بر جامعه پیشا انقلاب در حین انقلاب و در دوره پسا انقلاب همواره لازم و لازمتر و مفید و مفیدتره. یه وحدتی هست بین همه جریان‌ها که وحدت بر مبهمات است. ما وحدت توأم با ابهام رو بهتر می‌دانیم یا شفافیتی که منجر به اختلاف هم طبیعتاً خواهد شد، یعنی منجر به انشعاب هم می‌شود. حالا انشعاب بهتر است انشعاب و سپس سازش و همکاری و وحدت عملی با اختلاف نظری، این بهتره یا وحدت کور و مبهم؟ و اگر دومی، تضادها رو تا کی میشود حمل کرد و پنهان سازی کرد؟ این اختلاف در روش بود که آیا ما باید با جریانهای فکری دیگه در صدر انقلاب تصفیه حساب فکری و عملی بکنیم، مرزبندی بکنیم یا نباید بکنیم. هر کدام یک منافعی و یک مضاری داشت. یه اتهام دیگه هم میزدن به خط انقلابی که بله، برای توجیه رفتارهای حاکمیت اونا رو ایدئولوژیک میکنن و تحت عنوان ایدئولوژی زدایی از حاکمیت رو تحت عنوان نقدپذیر بودن و دموکراتیک تر بودن توصیه و توجیه میکردن، در حالی که دوستان میدونن گاهی بعضیا به ظواهر اشاره میکنن، مثلا میگن آقا در فلان کشور مسلمان لائیک تظاهر علائم مذهب، نمادهای مذهبی اتفاقا هست، خیلی هم قوی است. توجه ندارن که اتفاقا هرچه یک نظامی باطنا غیر مذهبی تر باشد، در یک جامعه مذهبی تظاهرش به مذهب بیشتره، بیشتر دنبال سمبل های مذهبی است تا تحقق ارزش های مذهبی. یه چیزی مثل ترکیه میشه که یک دولت شبه دینی در قالب حکومت غیر دینی تشکیل بشه و فقط به یکی دو تا مسئله مثلا حجاب، اونم در حد حجاب آزاد انتخابی، اونم به نتیجه نرسیده هنوز، اینا مثلا مطرح میشه، اما در کنارش ارتباط با صهیونیسم، در کنارش عضویت در نظام سرمایه‌داری و و و ادامه داشته باشه. این خط در انقلاب اسلامی هم خوب بود از اول، کسانی طرفدارش بودن، هنوزم بعضی هستن، تو حکومت هم هستن طرفدارشن. یه دیدگاه لائیکی هم خلط مبحث میکرد که آقا دموکراسی لائیک دموکراسی واقعی است، چون اونجا حاکمیت مردم و رأی اکثریت و روحانی و غیر روحانی مساوی هن. اینا مسئله ولایت فقیه رو که در واقع ولایت مکتب و ارزش‌های الهی است مخالطه و مغالطه میکردن و میکنن با مسئله صنفی و شخصی. فکر میکنه وقتی شما میگید دولت دینی، حکومت دینی، معنیش اینه که مثلا روحانیون و بعدم دینداران، مذهبی ها و مذهبی نماها، اینا باید از منافع و حقوق مادی بیشتر و شهروندی بیشتری برخوردار باشن و حکومت دینی، دولت دینی یعنی عدم مساوات اشخاص روحانی و اشخاص غیر روحانی، در حالی که خب اصلا همچین معنایی نیست در تفکر حکومت اسلامی در منطقه شیعه به خصوص. همه اینا بر اساس مبانی مادی غرب چپش و راستش داوری میشد. مثلا کسانی با تطبیق الگوهای سرمایه‌داری لیبرال غرب، حرفای امثال ماکس وبر و دیگران رو تو همین دورهای بعد انقلاب هم شما دیدید به عنوان روشنفکر مذهبی، همین ادبیات به کار بردن که آقا نظام پدرسالاری، نظام دینی، نظام پدرسالاری است و اونجا قدرت و دولت مایملک حاکمان می‌شود. نظام عقلانی تخصصی بوروکراسی و تقسیم کار گسترده اونجا امکان نخواهد داشت. خب شما درست برخلاف این ادعاها که حاکم مالک شخصی باشد، که نظام عقلانی تخصصی و تقسیم کار غیر دینی دانسته بشود، که رابطه قانونی حقوقی رابطه قبیله‌ای پدرسالاری قبیله‌ای باشد نه رابطه محبت پدر و فرزندی، اینا هیچ کدوم واقعا به مبانی انقلاب اسلامی نمیچسبید. یعنی امثال شهید بهشتی در همون صدر انقلاب با همین حرفا در افتادن، جواب اینا رو دادن. اتفاقا امروز بیشتر روشن شده که این اوصاف نظام پدرسالار قبیله‌ای اتفاقا در نظام‌های سرمایه‌داری ظاهرا لیبرال در واقع تحقق پیدا کرده. یعنی قدرت و دولت شده مایملک شخصی الیت سرمایه‌داران، حاکمان و کمپانی‌ها. اگر نظام تخصصی بوروکراسی و تقسیم کاری میشه در خدمت منافع اوناست. این که میگفتن در نظام اداری پدرسالار و پاتریمونیال مرز سپهر عمومی و خصوصی تفکیک نمیشه و مبهمه، خب این اتفاق الان تو نظام و نظام فرهنگی و نظام حقوقی لیبرال سرمایه‌داری اتفاق افتاده. مرز فرهنگی حریم عمومی و خصوصی کلن نه فقط مبهم شده بلکه برداشته شده. اون چه که میگفتن ستیز دائم بین پدرسالار با زمینداران محلی در نظام های غیر دموکراتیکه و یک منازعه مستمری است بین قدرت مرکزی و قدرت های محلی مرکزگریز و لذا همیشه نمیتونه اونها رو منهدم کنه، مجبوره به این خورده سرمایه‌داران باج بدهد. میگفتن این الگوی مسلط مدیریت در خاورمیانه و جهان اسلامه و یه ویژگی های مرش تعریف میکردن. شما میبینید عیناً اینا اتفاقاً در رژیم‌های حکومتی در خاورمیانه هست که کاملاً وابسته به غرب و دست نشانده اونها و مورد حمایت اونها هستن. یک شکل پیچیده ترش هم با هژمونی سرمایه‌داری در خود غرب برقراره. او چند تا خصوصیتی که میارن برای یک همچین حاکمیتی، یک قدرت شخصی است. خب اگر در نظام سرمایه‌داری مگه قدرت سرمایه‌داران نیست؟ و در رژیم‌های وابسته به اونها در جهان اسلام مگر همه جا قدرت صرفاً شخصی نیست؟ چه شاه باشن چه رئیس جمهورای قلابی. اصل دوم این تقرب خیشاوندی به حاکم، یعنی اگرم انتقال قدرت میشه شکاف تو دربار، کودتاها غالباً درباری است. خب امروز هم کودتاها در دنیا بین کمپانی هاست، شکاف بین کمپانی هاست، چه فرقی میکنه؟ دیگه اینکه غیر رسمی است، دیگه اینکه یک تعارض متوازن دائمی ادامه داره، دیگه اینکه نظامیگری یکی از پایه‌هاش میشه. خب همه این کارا امروز خود نظام سرمایه‌داری غرب داره همین کارا رو میکنه. جنگ قدرت دائمی، غلبه نظامیگری و اشغالگری و جنگ و جنگاوری در ادبیات و رفتار جهانیشون. یکی هم توجیه دینی اون کاری که میکنن، که حالا این انواع افراطی و غیر افراطی داره. از امثال این داعش و ایتیپا شروع میشه که عمله اجرایی اونا هستن تا خودشون تو و تا صهیونیست‌ها و تا خود ارتش آمریکا و ناتو. بنابراین وقتی دقت کنیم میبینیم که این حرفها به معنای کامل کلمه ناقص است و کسانی که از همون دهه 60 زمان شهید بهشتی تا امروز به شکل‌های مختلف گفتند و میگن که آقا تا اصلاحات، اگه میخواید اصلاحات آمریکایی در خاورمیانه نشه و کودتا نشه، اشغال نشه و کشورهای ما رو نگیرن، خودمون زودتر یه اصلاحات از نوع غربی و لیبرال در درون خودمون انجام بدیم با زخم‌های کمتر، این معنیش اینه که این نوع ایدئولوژی اصلاح طلبانه همون ایدئولوژی آمریکاست. منتها اینا با ادبیات غیر تحریک‌آمیز میگن یه وقت تو دهه 60 با ادبیات تند و سریع گفته شد، نتیجهش به ضرر اینا شد، هزینه هم پرداخته شد. ولی بیام همینا رو با شعارهای آرام و ملایم بگیم که دیگه کار به ترور بهشتی نکشه، بی سر صدا بشه، حتی از بهشتی تعریف هم بکنیم. نمیتونیم هم امروز تو این شرایط پیشتاز باشیم در رفرم‌های آمریکایی، اصلاحات آمریکایی و در این حال شعار رادیکال بدیم. تئوری باید بسازیم، تشکیل کادر بدیم، استراتژی امروزی هم یه الزاماتی داره با دوره بپذیریم. و الان میگن مشکلی که ما این طرز تفکر یعنی تو دهه 60 داشت این بود که نه نظریه داشت نه کادر حزبی قوی و یک گسست تاریخی پیدا شد. ولی الان باید راهبرد رو بیاریم تو این حوزه که چند تا توصیه کردن صریحا در این باب. یکی این که روی یه محور اصلی باید سوار بشه راهبرد امروزی تحت عنوان دموکراسی خواهی، حقوق بشر و مدرنیته به اصطلاح، منتها در وجه تقابل دموکراسی استبداد. یعنی حتی تصریح میکنن آقا خیلی بحث اسلام و سکولاریسم رو اوریان نگیم، هی بحث درون حکومت بیرون حکومت هم تجربه کردیم باز شکست خورد، بحث سنت و مدرنیسم هم خیلی گشاد و وسیع دایرش نمیشه جمعش کرد و نتیجه گرفت. دعوای روحانی دانشگاهی هم نذاریم این دفعه را بیفته، بلکه حتی با سکولارهای بنیادگرا، با مدرنیست های مستبد و غیر حکومتی و خشن هم یک کمی مرزبندی بکنیم، اشکالی نداره. ولی اگر بخوایم دعوای علنی و اوریان اسلام و سکولاریسم را بندازیم و بهش دامن بزنیم، از اون دموکراسی لیبرالی که میخوایم در عمل و تو صحنه جامعه دورتر میفتیم. یا ارزیابی میکنن خطاهای قبلی خودشون رو که ما قبلا استراتژی دموکراسی غربی خواهی رو فقط با روشنفکران و نهادهای مدنی و احزاب و بین خودمون تو روزنامه‌های خودمون حرف می‌زنیم، در حالی که باید بتوانیم با طبقه متوسط جامعه که مستعدترین طبقه برای این تفکره با اونا خطاب کنیم و با اونا وارد گفتگو بشیم و اونا رو همراه بکنیم. دیگه اینکه بدون گفتمان نمیشه پیروز شد، بدون سازماندهی و کادر هم نمیشه از پیروزی مراقبت کرد و باید ما این دوتا رو انجام بدیم همزمان بدون تحریک جریان‌های انقلابی و اسلامگرا. دیگه اینکه استراتژی این دفعه انتخاب بکنیم که مثل دهه 60 تضاد صریح با اسلام و با قانون و حاکمیت نداشته باشه. نباید بذاریم دوباره فضا امنیتی و خشن بشه و خشنش کنیم. باید یک وحدت عملی و چتر گسترده‌ای بین همه دموکراسی‌خواهان مذهبی و غیر مذهبی که گرایش غربی دارن ایجاد بکنیم و ائتلاف جزئی عینی عملی که تضادها رو بیشتر بکنه ممکن نیست، ولی همکاری ممکنه. هزینه فعالیت‌های سیاسی رو باید کاهش داد یا اگر نمیتونیم افزایش ندیم حداقل، و هر نهضت اصلاحی باید یک نظریه اصلاحی پشتش باشه دیگه، یک نظریه رفرمیستی غربی باید پشتش باشه. علت اینکه داخلی و خارج همه هی غافلگیر میشن، مردم ایران رو نمیتونن درست تحلیل کنن، انتخابات رو درست نمیتونن پیش بینی کنن، همینه که همه تحولات رو میخوایم با یه نظریه توضیح بدی. و باید مراقب باشیم شعارهای رادیکال اگر بدیم جریان انقلابی متحد میشن، ما رو منشعب میکنن. و اون آزمون فیصله بخشی هم که هی صحبتشون میکردیم، ما باید یک شبه اخلاقی یا ادبیات ظاهرا دموکراتیکی با احترام به مذهب رایج بکنیم که این ادبیات از خود قدرت مهمتره، منشأ قدرته، تا زمانش برسه که یک آزمون فیصله بخش برسه که یا براندازی بکنیم نظام رو به شکل کودتایی، انقلابی، چیزی، یک اتفاق بیفته. ولی الان زوده بر این حرفا. خب این حرفا در دهه 60 هم گفته میشد، مطابق ادبیاتایی که گاهی همینا بود گاهی متفاوت بود، و شهید بهشتی پرچمدار افشاگری علیه اینها بود. همون موقع هم میگفتن، الان هم میگن طبق این تحلیل جامعه شناختی غربی که بله سه چهار تا گروه اجتماعی هم که مطالبات اینا رو سریع میشه سیاسی کرد. جوانان هم، زنها هستند، اقلیتها هستند، انواع اقلیتها، و شکاف در روحانیت، یعنی تقسیم روحانیت به روحانیت طرفدار نظام و مخالف نظام، و طبقه متوسط شهری هم که طلبکار بزرگ حکومت هست و موتور اصلی دموکراسی میتونه باشه. جامعه تقسیم میشن افراد به یه اقلیتی به فعال سیاسی و الا منفعل سیاسی اکثریت. تحلیلشون این بود که ما تو دهه 60 تفکر حرفه‌ای تو کشور نداشتیم، تو هیچ حوزه‌ای دقیقا معلوم نبود که چه کسانی چه چیزایی میخوان یا نمیخوان، همه مبهم کنار هم جمع شدیم و در لحظه درگیری که رسید متلاشی شدیم به لحاظ نظری و به لحاظ عملی هم که وارد ترور و تروریسم شدن و بازم شکست خوردن. از طرفی برای کار حزبی تشکیلاتی نگران عمل شنیع تفکر هستند، چون اگه کسی اهل فکر باشد این براحتی تسلیم مطلق حزب یا سازمان و تشکیلاتش نمیشه. تو هر مبارزه ای غیر از سخت افزار و فیزیک مبارزه، اون نرم افزار مبارزه مهمه. حتی جنگ های بزرگ هم بسیار، امر جنگ هم بسیار خطیرتر از اونه که صرفا به عهده جنرال ها گذاشته بشه. این درسته این حرف. در فضای رسانه ای هم کشف کردن که برد با کسی است که بیشتر حرف بزنه و قشنگتر حرف بزنه، نه کسی که درستتر حرف میزنه. از اون طرف باب تأویل هم به یک معنا باز، تأویل به معنای تفسیر نادرست، یه تأویل هم داریم به معنای به اول برگردوندن مطلب و ارجاع به ریشه، که اینا با تأویل شعارهای انقلاب به مفهوم اول کاملا موافق بودن، با تأویل این شعارها به مفهوم دوم که عرض کردم کاملا مخالف. حالا اون زمان هم هنوز خیلی این بحث‌های پست مدرن و اینا، افول عقل جدید و زوال عقل مدرن و این که هر کسی هر چیزی گفته و اینا خیلی مطرح نبود، بیشتر فضای ایدئولوژیک مادی همون به اصطلاح مدرنیته حاکم بود. خب ایدئولوژی رو تعریف میکردن که ایدئولوژی یه چیزیست که وقتی میاد، حالا خود اینا کاملا ایدئولوژیک بودن، چه ناسیونالیست ها ملیگراهاشون با گرایش های فاشیستی، چه مارکسیست ها و چپا، چه منافقین و التقاطی ها، چه لیبرال ها، که حتی لیبرال ها هم شدیدن ایدئولوژیک بودن در ایران، الانش هم به یک شکلی هستن. ولی در این حال علیه مکتب انقلاب با مهر ایدئولوژی، که بیشتر تو دهه 70 به بعد دیگه مطرح شد، بعد دهه 60 که خود اینا با ادبیات تند ایدئولوژیک به جنگ انقلاب آمدن بعد شکست خوردن، تو دهه 70 گفتن آقا شروع کنیم با ادبیات ضد ایدئولوژی، که آقا ایدئولوژی اگر بیاد عقل میره، ایدئولوژی یعنی جهل و جمود و تعصب، ایدئولوژی یعنی خشونت، دیگه جای محبت و مدارا نخواهد بود، ایدئولوژی یعنی تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، دیگه برابری نخواهد بود، که خود اینا همه خلط مبحثه. آخه برابری یک مفهوم حقوقی است، خودی غیر خودی به مفهوم انقلابیش یه مفهوم نظری به لحاظ مواضعه، نه به لحاظ حقوق. یا اینکه ایدئولوژی استبداده و آزادی، هر جا ایدئولوژی بیاد آزادی نخواهد بود، ایدئولوژی ارتجاع و جزمیته، هر جا ایدئولوژی بیاد پیشرفت دیگه نخواهد بود. انقلاب اسلامی، امام و اینا آمدن دین رو ایدئولوژیزه کردن و خواستن و ادعا کردن میشه دین رو عقلانی کرد و سیاسی و قدرتمدار و اینها و وارد دنیاش کردن، دنیاویش کردن، به جایی که دنیا رو دینی کنن دین رو دنیاوی کردن، از دین تقدس جدایی شد، سکولاریزه شد، این حرفا رو زدن. این حرفا تو دهه 70 تاکتیک دوم بود بعد از دهه 60. در دهه 60 خود اینا فضا رو ایدئولوژیک میکردن حتی به همین مفاهیم بدش، بسیار متعصبانه، متسلبانه، ضد منطق، ضد انسانیت، ضد احساس، ضد اخلاق عمل میکردن، چه چپا و مارکسیستا، چه التقاطیون مثل منافقین مجاهدین خلق، چه گروه های لیبرال و ناسیونالیست و اینا، اینا همشون اتفاقا به این معنا خودشون ایدئولوژیک بودن تو دهه 60 و هجوم کردن. ولی تو دهه 70 جریان ضد انقلاب به شکل دیگری و با یک تاکتیک کاملا متفاوت آمد، ذخیره فکریش رو متصل کرد، دوله کشی کرد به فاضلاب فلسفه های لیبرالیستی و با یه ظواهر دینی گاهی شبه عرفانی تحت اینو که آقا دین رو ایدئولوژیک کردید، وارد آلوده شده به قدرت، خود این سکولاریزه کردن دینه و این حرفا، هر شود که به نحو دیگری برنامه‌ریزی و عملیات کردن برای حذف دین از عرصه جامعه و حکومت به خصوص. در حالی که خب اصلا واژه ایدئولوژی رو کیا درست کردن؟ دوستان میدونن واژه ایدئولوژی رو خود ایدئولوگ ها درست کردن که هدفشون ارائه یک سیستم عقاید بسته و عقاید و راه حلی برای همه مسائل نبود. اتفاقا ایدئولوگ ها ایدئولوژی رو و کلمه ایدئولوژی رو ساختن که خودشون حسگرا بودن یا شاگردان امثال کندیاک فرانسوی بودن یا حلقه فکری انگلیسی های پوزیتیویست بودن. اینا در برابر کارتیزیان ها و دکارتیزم و در برابر عقلگراها میخواستن بگن آقا عقاید و شناخت عقلی نیست، حسیست. بعد از اون طرف هم مارکس و چپا آمدن گفتن اگر بخواید یک آگاهی یا معرفتی را، یک فرهنگی رو بفهمید، باید شیوه زندگیش رو بفهمید. مثلا مارکس میگفت یهودیت رو از روی شیوه روزمره زندگی یهودی ها هر روز باید بشناسید، نه از روی کلامشون و نه فقط شنبه ها در کنیسه ها. و بعد این تعبیر که ایدئولوژی آگاهی وارونه است، معرفت بخش نیست، اصلا مفهوم چه مثبت چه منفی ایدئولوژی و رفتار ایدئولوژیک رو جریان های چپ و راست خود مدرنیته غرب درست کردن، همطور که تروریسم رو تئوریزه کردن. خب سرمایه داری ها و سوسیالیسم ها مطرح شد، نه یک سرمایه داری و یک سوسیالیسم، چون به اشکال مختلف کسانی به خاطر منافع مختلف، پیشفرض‌های مختلف، هر کدوم از این جریان های تفسیر خاص خودشون ارائه دادن، رفتن شروع سراغ بایگانی فلسفه و سیاست و تاریخ غرب که آقا بیایم بحث کنیم مثلا جمهوری اسلامی چقدر جمهوری است، چقدر اسلامی است، اصلا اسلامیه، جمهوریه، نمیدونم. کسانی هم که قبل از انقلاب در یک قرن گذشته صحبت از اسلام اجتماعی و اجتماع اسلامی و سیاست اسلامی یا اسلام سیاسی کردن، خود اونا اصلا باید زیر سوال برن. نمیدونم سید جمال که همش فقط سوال بود و حرفی نزد و امثال نمیدونم مطهری اینجوری بوده، شریعتی نمیدونم همش جواب بود، ایدو چون ایدئولوگ بود برای هر سوال یک کلیشه آماده داشت. اصلا جمع آزادی و برابری و عرفان و اینا مگه ممکنه؟ یعنی چی؟ خواستن تقلید کنن از یه حرفای، مثلا در غرب کانت انقلاب فرانسه رو آمد جمع‌بندی کرد، بعد یه درسایی گفت، بعدها منشأ یک رفرم و تحولات فکری شد. یا فرض کن تو یک کشور غربی یک مسئله مطرح میشه تحت عنوان که آقا انقلاب بالاخره یه انفجاره یا یک پروژه است، آیا محصول تناقض‌های رژیم قبلی است یا محصول طراحی رژیم بعدی است که کسانی که بعدن رژیم بعدی رو می‌سازن، یه پروژه است، پروسه است آیا؟ و همه چیز رو خواستن در یه دو قطبی بین جبهه روشنفکری، جبهه سنتی، یعنی جنگ سکولاریسم و وهابیسم، حتی در ایران در این جامعه دو قطبی و در این محدوده تعریف بکنن. یه تعریف کلاسیکی از روشنفکر مطرح میشد تحت عنوان تحصیل کردگی به علاوه فضولی های خارج از حوزه تخصص آکادمیک. حتی قداست برای روشنفکری و روشنفکران مطرح شد که آقا روشنفکری هم یه جور نبوت مثلا در عصری که انبیا نیستند. اصل این که روشنفکری با دین، تفکر اصلا با دین قابل جمع هست یا نیست، اینا جزو معضلات همیشگی غرب بوده و هست. حتی جریان منتقد مدرنیته که طرفدار یه نوع معنویت گرایی است، کسی مثل هایدگر که میگفت فلسفه مسیحی مثل دایره مربع است، خب به این مبنا اصلا روشنفکری دینی هم بی‌معناست. در حالی که یه تعریف دیگری از روشنفکری دینی بود که اون دو قطبی سکولاریسم و وهابیسم یا طالبانیسم رو اتفاقا کاملا مرتفع میکرد میکنه و در هم میشکنه. یعنی زبان دینی رو با وضعیت‌های جدید اجتماعی مرتبط کردن و روش صحبت کردن یک روشنفکر متدین با جامعه دینی، اینا مسئله بسیار مهمی است و همواره ادامه داره. یعنی هیچ ماجرای انسانی فکری هیچ وقت خاتمه یافته نیست. درسته یه وقت به محاق میره، یه وقت از محاق بیرون میاد، اما یعنی طلوع میکنه، غروب میکنه، اما تمام نمیشه. یه زمانی ابوذر یه تعریف ناقصی ازش ارائه بشه که آقا ما همه ابوذریم، باید ابوذر باشیم، سلمان از سلمان حرف نزن. یک زمانی هم باید خواستن با لیبرال بازی و ایدئولوژی گریزی و انقلابی ستیزی بحث کنن که بله من سلمانم نه ابوذر، نمیدونم ما ترجیح میدیم سلمان باشیم حتی اگر ابوذر ما رو تکفیر کنه. البته ابوذر رو هم دوست داریم ولی ما ترجیح میدیم سلمان باشیم. در واقع میخواستن بگن ابوذر مظهر مثلا یه تحمیق مذهبی است و به این شکل یه تحمیق از نوع مدرن، تحمیق مدرنیته رو باب بکنن. بحث آگاهی در برابر استحمار و مبارزه با تزویر که یک ارزش اسلامی است به این شکل دستمالی و دستکاری میشد در دهه 60 طور، در دهه 70 و 80 و امروز هم به یک شیوه دیگری باز. خیلی از این پیش‌فرض‌های مادی نادرست همواره مطرح بوده هست که و هست که بهش تصریح نمی‌کنن، ولی معیار داوری‌ها و اظهار نظرهاشون همین الان هم هست. اشخاص دیگری که حالا همون خط رو به شکل دیگری دارن در جامعه ما، در حتی حاکمیت ما تعقیب می‌کنن. ببینید اصلا اینا تو تصورشون در باب توسعه و مدرنیته و سنت و اینا، گذار از سنت به مدرنیته، اینا همیشه این بوده که آقا رشد تکنیک و دقتی که پیدا میکنه کلن به طور قهری همه عقاید و عادات همه رو عوض میکنه، حتی زیبایی شناسی جامعه، ترجیحات جامعه، حسن و قبح ها همه به طور اجباری و قطعی تغییر میکنه و عوض میشه. های مفاهیمی هست که اونا اصلا از تأثیر قدرت و حتی دانش بشر برکناره، اونا چی؟ اونا هم همینطور. آقا میگه اصلا ماهیت ماده، مکان، زمان، ذات انسان، تعریف همه چی عوض شده، چه برسه به مفهوم هنر و ابداعات هنری و برداشتهای ما از اونها. و یا مثلا چپا خودشون این جادوگرا پیشگویی میکردند، اصلا نقد شیوه تولید سرمایه‌داری توسط خود مارکس کاملا ارزش پیشگویانه و کاهنانه پیدا کرد که آقا چه آینده قطعی را برای سرمایه‌داری میتوان پیش بینی کرد، ولی همش هم معکوس نتیجه داد که در آینده کارگران بیشتر استثمار میشوند، کم کم شرایط میره به سمت نابودی سرمایه‌داری و پرولتاریا میان. اینا اصلا کجا پرولتاریا آمد؟ در خود شوروی هم پرولتاریا سر کار نیامد، حزب حاکم آمد. هر جا هم که کم می آوردن و میارن به لحاظ تئوریک، اینا چه چپا چه راستاشون از ریشش میکنن به سبیلش میگذارن، یه چیزی از بیرون اضافه نمیکنن، حرف تازه نمیزنن، یعنی تو درآمدهای فکری و تئوریک آب میکنن، آب میبندن. شعارهای تحقق ناپذیر حتی احمقانه بارها در طول این 2300 سال جریانهای به اصطلاح مدرن چپ و راست سر دادند. مفاهیم مهم قدیمی که کاربرد مهار نشده داشتند همون زمان خودش، امروز که اصلا مهار ناپذیرم شدند، اینها رو در عمل، نوبت عمل که میرسه، چپ و راستشون لیبرال و کمونیست همه به مفاهیم فاشیستی پردازش کردند و اعمال کردند. حتی اون مفاهیمی که در جهت اهداف فاشیستی قابل بهره‌گیری نبود ولی قابل صورتبندی بود برای مقتضیات دیگری البته. و خب اینا قابل تکراره، همین الان تکرار داره میشه. ببینید همیشه برای هر ارزشی نسخه بدلی وجود داره و هر کاری که انسانی است و قبلا انسانها کردن توسط سایر انسانها بعدن هم قابل تکرار است. هیچ فعل بشری نیست که یک بار و فقط یک بار صورت گرفته باشه و دیگه نگیره، مگر اونجایی که دخالت مستقیم خداوند مثل مسئله نبوت و اینا، و الا به یک معنا سنخن همه چیز مدام داره تکرار و تکرار میشه در مورد با مصادیق جدید، اشخاص جدید، ولی نتایج همونا میشه بازن. این که کسانی وقتی به قدرت میرسیدن حتی ادبیاتشون حرفاشون عوض میشد، کسانی ما داریم تو دهه 60 ادبیاتشون رو برید با الان که دهه آغاز دهه 90 مقایسه بکنید مواضعشون رو، چه توی کسانی که قبلا توی صف انقلاب بودن، چه اونایی که تو صف ضد انقلاب بودن همون موقع، ببینید چقدر تغییر در بسیاری از اینها بوده و هست. اینا فکر میکنن اگر شغلمون و مسئولیتمون عوض شد، افکار و استدلال‌های ما و مواضع ما هم باید عوض بشود. چون چشماندازشون بر اساس منافعشون شکل میگیره. منافع که عوض شد، چشمانداز عوض میشه. در حالی که اگه چشمانداز بر اساس منطق و عقاید باشه، با تغییر منافع ما نباید عوض بشود. و فقط به تکثیر خودشون اندیشیدن، در حالی که تکثیر ضد تعمیق است، به خصوص تو عرصه فرهنگ. حتی بعضیا معتقدن صنعت چاپ و رسانه‌های جدید که کمیت رو مدام ارتقا میده، مزاحم عمق اندیشه است. یعنی عمق اندیشه ها معلوم نیست بیشتر شده باشه، شاید در خیلی جاها کمتر شده، ولی سطحش بیشتر میشه، به خصوص اگر به مسائل انسانی از منظر تاریخ جهانی نگاه بکنیم، نه تاریخ بومی و جغرافیای شخصی. خب امروز که شرایط طوری شده که همونطور که آب و برق و گاز رو از راه دور به ما میرسونن و میفروشن، تو خونه هامون نسخه های صوتی تصویری از راه دور مثل کالا به همه خانه های همه ما آمده و در آینده خیلی بیشتر و سریعتر خواهد آمد. و همه تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی دو جنبه دارن، یا مخربن یا سازنده. یعنی هم مخربن هم سازنده. منتها مخرب چه چیز و سازنده چه چیز، این بستگی داره به مدیریت، نحوه مدیریت اونها. حفظ اصالت ها با شعار نمیشه. برای دانستن اینکه چه چیزی اصیل است یا نیست، جزو ارزش‌های اصلی انقلاب هست یا نیست، باید پاش ایستاد یا نه، چیکار باید کرد؟ باید تجزیه شیمیایی کرد. عناصر اصلی فرعی در ترکیب انسانی چطور از هم تفکیک میشن و تشخیص داده میشن؟ حالا بعضی میگن این رشد و تکثر که دیگه اقتضاء این عصر ارتباطات و این حرفاست، به طور طبیعی و قهری اصالت رو و اصیل ها رو و اصل ها رو اصلا منتفی میکنه. اگر از اولم بی‌معنی نباشه، منتفیش میکنه، چون در برابر هر نسخه اصلی ده ها نسخه جعلی و بدلی است و قابل تشخیص از هم نیست. ضمن اینکه اصالت به مفهوم تهجر نیست، به مفهوم بدویت نیست. اصالت بهانه انسداد نیست. اصالت به معنی تهجر نیست و توقف نیست. حرکت اما در همون مسیر اصلی است، ولی حرکته نه توقف. یه چیزی رو میخوان تغییر بدن، خودشون رو میگن آقا تمام اون چی که ما در عصر سکولاریسم گفتیم، همه مضامینش به طور انفرادی در دست نوشته های قرون وسطایی ما بوده، متو همه اینها به یه نحوی طرح شده غیر از اون نحوه طرحی که در به اصطلاح فرهنگ مادی به اصطلاح مدرن مطرح میشده. ما باید بفهمیم بخش اصلی هر چیز کجاشه. اون بخش انتقال ناپذیرش که استمرار مادی و تاریخی یک پدیده نیست، بلکه استمرار ماهوی و معنوی اونه. تاریخ کافی نیست برای درک انحرافات یا عدم انحراف و حفظ اصالت ها. گاهی دلالات و دلالت های تاریخی ناکارآمد میشن، تحت شعاع تحولات اجتناب ناپذیر قرار میگیرن. ولی کسانی که مبنای مادی رو پذیرفتن، یعنی نگاهشون نگاه سکولار به اسلام و سیاسته، ولو شخصا مذهبی هستن، چون تصورشون اینه که در مدرنیزم اولا همان صنعتی شدن است و صنعتی شدن همان سکولار شدن است، و وقتی صنعتی شدن و مدرنیزم آمد، مدرنیته آمد، حاله ها از بین می رود، حاله آثار هنری، حاله آثار مذهبی همه از بین میره. و چون تکنیک موضوع رو تکثیر میکنه، عملا از سنت و از قداست جدا میکنه. اینا فکر میکنن تکثیر و رشد با قداست و اصالت منافات داره به طور قهری با هر ارزشی در هر دستگاه فکری. چون وقتی نسخه های تکثیر شده میاد، وحدت از بین میره، کم نظیری و قداست مفهوم هم منتفی می شود. یعنی نتیجه تکثیر تفرقه، نتیجه تفرق نفی قداست و حال است. یعنی حقیقت رقیب و نظیر پیدا می کنه، یا لااقل شریک پیدا می کنه. وقتی بدیل و نظیر یا شریک برای حقیقت پیدا شد، اهمیت و قداست و حرمت اون کم می شه. همطور که معاصر بودن، معاصرت چطور میگن قداست رو جدایی میکنه؟ یعنی همه آدمایی که الان برای شما تو تاریخ خیلی ارزش رو مند و محترم و مقدسن، به عنوان مصلحان بزرگ، نوابغ بزرگ یاد میکنید، اگر همین الان بودن یا ما در زمان اونا بودیم، این حرفا رو راجع به اونا نمیزدیم، فوششون هم گاهی میدادیم. همه این حرفات زده شد برای چی؟ برای اینکه حاله قدسی دین حذف بشه، اما به جاش حاله سازی شد، حاله های قلابی، قداست های قلابی برای امر مادی و غیر مقدس برای منافع سرمایه‌داری ساخته شد. استدلال، مگه نگفتید قداست جداست؟ خب استدلال با مقدسات خرافی قداست زدائی میکنه. اتفاقا مقدسات و قداستی که اسلام از اون حرف میزنه با استدلال تقویت میشه. اینا فکر کردن چون هر جا استدلال آمد قداست زدائی میاد، چون پای ترجیحات عقلی به میان میاد، وقتی ترجیحات عقلی و استدلال آمد اختلاف میشه، شک میشه، ترجیحات عرفی و شخصی به میان میاد و این با تعبد و تقدس منافات داره، مفاهیم توده‌ای میشن دیگه. یک قهرمان دو قهرمان نداری، قهرمانان زیادی تو اتاق انتظار پشت در صف میکشن، یعنی اصلا قهرمانی دیگه وجود نداره، قهرمانی منتفی میشه، به طور فراگیر مفهوم اسطوره و قهرمانی تخریب میشه. این حرفا رو گفتن، دقیقا خودشون همین عمل رو انجام دادن. یعنی امروز شما با مقدسات مدرنیته و سرمایه‌داری غرب اصلا نمیتونی استدلال کنی. همین که بخوای استدلال کنی، اینا رو بکشونی به میان افکار عمومی مورد سوال و بحث قرار بدی، بوت مدرنیته میشکنه. این قهرمان قلابی که برای ما درست کردن که یه ترکیبی از سکولاریزم و پیشرفت و ایناست، این میری زیر سوال. این قداست، این قهرمانی نباید منتفی بشود. انقلاب اسلامی آمده این اسطوره رو هم بشکند و قهرمانان واقعی و حقیقی رو به بشر معرفی کند. اینا حتی اون حکمت کودکانه و فطری رو هم از یاد بردن و زیر سوال بردن. شما اجازه نمیدم. میبینید سریع میگن آقا یا مدرنیته رو قبول داری یا نداری. بعد میگه مدرنیته چیه؟ میگه ترکیبی از کل پیشرفت‌های مادی و معنوی به علاوه جهانبینی مادی و دنیاگرا. خب آقا بهشون میگه آقا حتی تو هر یک فرهنگ تخصصی هم مقدار زیادی آتشخال وجود داره که احتیاج به نظافت داره. ما اصل مفهوم شما رو به چالش میکشیم. ما تو همه جزئیات که با شما بحثی نداریم، بحثای فرعی بیان بکنیم. تو این بازی خط دروازه کجاست؟ بالاخره اوت داریم نداریم، هند داریم نداریم، داور کیه، ملاک داوری چیه، سوت دست کیه، کی سوت میزنه و چرا و چگونه، چطور بر اون نظارت بکنیم تو این دعوا و چگونه اهمیت حرفا رو درست بفهمیم، اهمیت موضوع گیری ها رو. ببینید یه حرفایی هست که وقتی گفته میشن خیلی جدی ان، تصنعی نیستن، ولی وقتی شنیده میشن، نقل میشن، خیلی غیر جدی میشن. بعضی از مفاهیم ارشد انقلابی اینطوری باهشون رفتار شد که بعضی تعجب میکنه، میگه آقا چجوری با این حرفا در فلان وقت همچین فداکاریایی شد؟ این حرف که خیلی حرف مسخره ایه یا ساده است یا اصلا حرف درستیه ولی خیلی مهم نیست. کم کم تغییر میکنه افراد، آدما، کارکردها تغییر میکنن. ببینید گاهی دوستان انتقاداتی به شورای انقلاب فرنگی دارن به من میگن. من وقتی عرض کردم خدمت دوستان، گفتم هیچ نهادی الان در حکومت در انقلاب به طور کامل کارکرد ابتدای انقلاب خودشو شاید نداشته باشه. این شورای انقلاب فرنگی اون کارکرد ستاد انقلاب فرهنگی رو، اون جوش و خروش، اون احساس مسئولیت رو، همه آدمای بسیار شریفی هن، آدمای بسیار عالم، همه صاحب نظرن، به جز بنده همه صاحب نظرن، ولی کاملا آدم احساس میکنه که وقتی در این جلسه مینشینه در یک جلسه متعلق به انقلاب اسلامی ننشسته. درد انقلاب و دین انگیزه اصلی نیست، گرچه همه دین دارن و همه طرفدار انقلابند. ببینید ما هممون ممکنه همون حرفا رو میزنیم اما به شیوه دیگری، با تنین دیگری، تأثیر دیگری. گاهی اون تأثیرها رو میبینه نداره، چون طرف مخالف هم مغلطه هایی که میکنه گاهی مغلطه های به ظاهر معقول میکنن، یعنی واضح البطلان برای همه نیست، مایه های از صحت درش هست، میتونه باشه، ولی نگران افکار درخشان انقلاب و شعارهای پرتلألو دهه 60 که امثال بهشتی برای اونها شهید شدن هستیم و باید باشیم. این همه افکار درخشان که با خودمون کردیم، این افکاری که بین خودمون بود فکر میکردیم به اونها، اینا چی میشه؟ آیا با شهادت امثال بهشتی اینا کجا میره؟ باید بره؟ امکان انتخاب همواره بوده و هست. انقلابیون انتخاب میکنن که یک انقلاب بمانه یا نمانه، تقصیر کسی نیست، هیچ انقلابی به زور از بین نمیره. انقلابیونن که اجازه میدن انقلابی بمیره یا به حیاتش ادامه بده. خداوند امکان، امکان که امکان استفاده از شرایط و امکانات رو به ما داده، امکان انتخاب طرز استفاده رو هم به ما داده، ولی حق هر نوع استفاده رو نداده. یعنی آیین نامه‌ای طراز مکتب استفاده کرده برای طرز استفاده. در واقع شریعت انقلاب مرامنامه انقلاب، کاتالوگ و بروشور طرز استفاده صحیح از این شعارهاست و سبک زندگی صحیح به تناسب ارزش‌های انقلابی. امثال بهشتی جانشون رو بر سر این گذاشتن. حقوق و وظایف و حدود ما باید معلوم بشه و همه پاسخگو باشیم. به ما گفتن آقا اگر سعادت میخواید، اهداف انقلاب رو میخواید تحقق پیدا کنه، طرز زندگی اینه. اگر هدف ندارید، هدفتون فقط لذت و سود مادی و پیشرفت مادی است، شما اصلا احتیاج به شریعت و شعار و ارزش انقلابی ندارید. حیوانات که حلال و حرام ندارند. ناظر خارجی هم باید همه چیز رو در ذهنش باشه و در ردیف یک ردیف ببینه تا بتونه قضاوت بکنه. گفت مردم کارهای نشده رو میبینند، مدیران کارهای شده رو فقط میبینند. هر دوش غلطه، باید هر دو کار رو دید. بالاخره مسئولین ما باید همشون تصمیم بگیرن. هر کس میاد رئیس جمهور میشه، رئیس میاد مجلس، تو قوای دیگه میاد، تو رسانه ها، تو دانشگاه، این ور اونور. بالاخره تکلیف تعیین خود، تکلیف خودمون رو تعیین بکنیم. بالاخره روشن کنید، رفاه بدون عدالت میخوایم، رفاه بدون اخلاق میخواید، رفاه بدون انتقاد میخواید. چجوریه که در هر دوره‌ای هر دولتی میاد همه همون شعار میده؟ زمان دولت آقای هاشمی همه طرفدار سازندگی شدند، زمان دولت خاتمی همه اصلاح طلب شدند، زمان انتخابات دولت احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد، همه عدالت خواه شدند، ارزشگرا، اصولگرا شدند، حالا این باز همه معتدل شدند، طرفدار اعتدال. این شعارسازی های سیاسی یه وقت در حد انتخابات و تبلیغات و مدیریت افکار عمومی است که خب حالا به او کاری نداریم. یه وقت اینا یک انقلاب، یک مردمی اصلا تفاوت شعارها رو با هم بفهمن نفهمن، مصادیق رو درست بشناسن نشناسن. خب یه کسایی آمدن اصل، نه این انقلاب اسلامی، اصل تشیع رو و اصل اسلام رو متهم کردن به اتهامات قدرت طلبانه و مادی. طبیعیه که امروز هم کسایی بگن آقا اسلام غیر اسلامی ما نداریم، هممون دنبال قدرتیم. ادبیات همون گاهی اسلامی و گاهی لیبرال و گاهی چپه و انقلابی و عدالت خواه از این حرف هست. مگر نگفتن و ننوشتن که شیعه عزاداری هاش عشق ریختن برای شکست استبداد خانواده سالار شیعه است از استبداد قبیل سالار اموی؟ مگر نگفتن و ننوشتن که تراژدی شیعه معنای خودش رو برای شهروند جدید جهان و مدرن از دست میده؟ مگر نگفتن امامت شیعی هیچ مناسبتی با دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده و حرفا نداره، یه نوع سلطنته؟ مگر نگفتن پایان تاریخ شیعه پایان امامت بود؟ خب مگر این مردم رو مردم عوام و نادان ننامیدن که اینا در دوره توده سالاری و پوپولیزم، اصل انقلاب دوره پوپولیزم بود و بزرگترین پوپولیست رو شخص امام میدونستن و میدونن؟ گاهی گفتن در یک دورهای صریح، در گاهی نگفتن. از نظر اینا میگن لیبرال هم وقتی نگاه میکنی، لیبرالی عدالت یعنی همین آزادی مطلق فرد، اصالت دادن به تفاوتها برای اینکه گفتگو مفهوم و ممکن باشد. که حالا این حرف یک مایه درست یک مایه نادرست داره، من الان وارد موضوع و محتوا نمیخوام بشم. ولی اینا کسانی که بهشتی رو سال 60 زدن و الان به شیوه های دیگه کسای دیگه ای که حتی گاهی بعضیشون اون زمان کنار امثال بهشتی هم بودن، دوستم بودن، تو این جبهه بودن، باز همون حرفا همون روشو میرن، مثل که ته ذهنشون تشخیص نمیدن که آقا یک نظام دینی، دولت دینی چه دولتی است. نظام دینی نظام آخوند سالار میدونن و او رو در برابر ملت سالار قرار میدن. فکر میکنن یک نظام فرقه گراست، بنابراین جهانی و بشری نیست. فکر میکنن چون میگن معرفت شناسی فقهی است، یعنی چی؟ یعنی شکاف رفتار و عمل با نظر رو توجیه میکنه. در سبک زندگی و مدل هم گفتن آقا اینا انحصارگرای شرعی و مذهبی هن، فرقه ای هن. بنابراین آزادی انتخاب، آزادی انتخاب سبک زندگی و سبک اندیشه اینا معنی نخواهد داشت، ناسازگاری با دیگرانه. اینا فکر کردن انتخاب یعنی اختشاش فکری. بعدم دلشون خوش کردن که تکثر رسانه‌ای که میاد حقیقتاً حقیقت متکثر می شود و دموکراتیزه می شود و اصلا معرفت شناسی به طور قطعی نسبی می شود، چون به لا گفتگوی افقی برابر دیگه امکان نخواهد داشت. زندگی عرفی، تفکر عرفی رو به مفهوم سکولار توجیه می کنن و اون وقت دیگه هیچ رسانه‌ای تبلیغی نیست، چون هر نوع تبلیغ و ارشاد توهین به دیگران است. همه چیز باید غیر تبلیغی باشد تا محترمانه باش دانسته بشود و به رسمیت شناخته بشه. و اینا توجه ندارن که آقا مردم اگه درست توجیه بشن پیچیده ترین چیزها رو میفهمن و میخوان همکاری کنن و همکاری میکنن، به شرط اینکه به زبان خود مردم و درست صحبت کنن. رابطه کلمات با مفاهیم یک رابطه همیشه نسبی و سیال نیست، گرچه یک رابطه قراردادی و نزاتی هست. باید به این رابطه توجه کرد. نحوه توضیح مسائل برای مردم و توجیه اونا خیلی تأثیر داره در مسائل که در کدام جبهه فعال بشن، در جبهه حق یا باطل. اینا حتی این شعار الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام برتر است و هیچ چیز بر او برتر نیست، اینو حمله بر این که اسلام برای همه چیز برنامه داره، اینم گفت آقا این بله همه حاکمیت مطلقه انحصاری توتالیتریسم روحانی است مثلا. خب حالا یه عده هم از انقلابیون سابق متاسفانه تو این بحث افتادن. آقا علتش هم این بود که حزب اللهیای انقلابی دهه 60 چجوری تو دهه 80 و 90 لیبرال شدن، یکی از علتاش اینه که خب بعضی از اینا ثروتمند شدن، چاق شدن، مسن شدن، سفرهای خارجی زیاد رفتن آمدن، مشکلات اداری کشور رو اداره کشور با هم تو این شرایط مبارزه و تحریم و اینا میدیدن سخته. یک کم هم چهار تا کتاب و ورق خوندن بدون اینکه نقد بکنن درست بفهمن، مدرک گرفتن، احساس کردن که باسواد شاید شده باشن، احتمالاً باسوادتر شدن، شعور بیشتر شده، دانشگاه خارج کشور، داخل، اینور اونور. اینا نقش داشت که بعضی از حزب اللهیای دهه 60 رو که کنار شهید بهشتی بودند و تا مرز شهادت رفتن تبدیل کنه به لیبرال های دهه 70 و 80 و 90، روحانی و غیر روحانیشون. بالاخره سن میره بالا، محافظه‌کار میشی، مشکل کشور میبینی ادارش سخته، باید پاسخگو باشی. میگه به جایی که پاسخگو باشیم از ادبیات اپوزیسیونی استفاده میکنیم، هم همه کارا دستمون باشه، زمام قدرت و ثروت و رسانه و همه چی دست ما، و هم ادای اپوزیسیونی حرف مثل اپوزیسیون سکولار حرف بزنیم، سخنرانی بکنیم، ادای اون طرف در بیاریم، این طرف میز نشستیم ولی مثل اون طرف میزیا حرف بزنیم. این میدونید خیلی راحته، یعنی بهترین منفعت برای آدمای تنبلی که هم تو حکومت اسلامی باشن هم اسلامی انقلابی عمل نکنن، بهترین فرصت همینه، بهترین فرصت، بهترین روش همینه. بارها هم امتحان شده، تو دهه 70 امتحان شد، تو دهه 80 امتحان شد، الان هم داره امتحان میشه. آدمای بی برنامه، ناکارآمد، بی صداقت، ترسو که خودشون میفهمن داره این حرف غلطه، این حرف بالا با مبانی انقلاب و اسلام سازگار نیست، ولی میگه. برای چی؟ برای که نباید پاسخ خوب بشی، نباید بگی آقا شما در دورهای مختلف قدرت و ثروت و دانشگاه و رسانه و همه چی در اختیار شما بوده و هست. خب جواب بدید. بهترین شعار اینجور وقتا شعار پلورالیسم، کثرت باوری ایناست. آقا ایدئولوژی رانته، در حالی که رانته اونی که رانته واقعا سرمایه‌داری و فسق و فساده و استفاده از سوابقه. ایدئولوژی مکتب رانت نیست، مکتب مسئولیت میاره نه فرصت سوء استفاده، مگر تحریف مکتب. و الا اگر دموکراسی به مفهوم تناوب آزاد در زمامداری باشد، اگه یه خواستهای قابل مذاکره‌ای باشه در کنارش یه خواستهای غیر قابل مذاکره است، اینا باید مرزش معلوم بشود و بیان بشود صریحا که آقا چه مفاهیمی، چه ارزش‌های دموکراتیکن و قابل مذاکره و قابل یعنی نوبتی هستن، به اصطلاح چه چیزهایی نیستن، ثابتن، مبنای این انقلابن که ده ها هزار خون پاش ریخته شده، شهید شدن. طرف تغییر رژیم میبینه سخته، با تغییر بینی و لباس و سبک زندگی میاد به جنگ یک حقیقت. حالا قربانیانشو عرض نمی کنم، ایدئولوگاشو عرض میکنم. یک زمانی آدم میاد تحت عنوان دفاع از همین مثلا ابتذالات و بی‌حجابی خیابونی و از حرفا شعار میدادن که رژیم ضد زیبایی است، انقلاب اسلامی ضد زیبایی است. یاد حتی راجع به همین آقای بهشتی اون موقع بعضی وقت اومد بحث حجاب و این چیزا رو کرد، گفتن این ایدئولوگ زشتی و پلیدی و پلشتی. خب آقا شعار زیاد دادید ولی یاد نگرفتید چطور زندگی بکنید، یاد گرفتید چطور وراجی کنید، یاد نگرفتید چطور گوش کنید. هویتاتون هویتای نوبه‌ای و آزمایشی است. همیشه حساب میکنیم من چه کسانی به چه کسی و چه کسانی میتوانم باشم، نقشای مختلف کی بازی کنیم، کی اپوزیسیون بشیم، کی حرفای چپی بزنیم، کی لیبرال بشیم، کی طرفدار قانون بشیم، کی طرفدار آزادی بشیم. خب اینا نقش بازی کردنه. جوانان انقلابی میگن چرا بعضی سیاستمداران ما اینقدر احمقن، چرا این از این همه انرژی زیاد ما استفاده نمیکنن، چرا درست استفاده نمیکنن، چرا هر کاری میخوایم بکنیم جلومون دیواره. اینا زور دارن نه استدلال. بنابراین بیخیال بشیم، فکر کردن کار کردن زجرآوره. امکانات حتی حاکمیت در بسیاری از دوران 30 و چند ساله در اختیار جریان‌های ضد انقلاب نه فقط بلکه ضد حاکمیت بوده اصلا. طرف گفت آقا ما زمان شاه تو خیابونا مشروب می‌خوردیم، تو خونه نماز می‌خوندیم، حالا ریاکاری شده، برعکس شده، تو خیابون نماز می‌خونیم، تو خونه مشروب می‌خوریم. دروغگوی بزرگی هستی، کسی که تو خیابون مشروب می‌خورد تو خیابونه نماز نمی‌خوند، دروغ میگی. الان تو خیابان مشروب خوردن ممنوع، در خانه نماز خواندنت هم واجبه، اما با خودته. تو عرصه عمومی رو نمیتونی تخریب بکنی بعد دفاع از عرصه عمومی رو اسمشو بذارید ریاکاری. گفتن آقا دولت نباید نگهبان مذهب باشد، دولت نباید مذهب رو تفسیر کنه، دولت حتما نباید مذهب رو تفسیر کنه، علماء دین باید مذهب رو تفسیر کنن در جایی که اختلافی است و تخصصی است، دولت باید مذهب را تا اونجایی که به دولت مربوط میشود اجرا کنه. چطور نباید نگهبان مذهب باشد؟ دولت لایق مگر از مذهب علیه آزادی و حقوق بشر استفاده نشود؟ اصلا اول باید تعریف کنی حقوق بشر و آزادی چیست؟ یه تعریف دینی داره یه تعریف غیر دینی؟ اول بگو تعریف دینی آزادی و حقوق بشر یا تعریف لیبرال از آزادی و حقوق بشر. میایم آزادی و حقوق بشر رو تعریف لیبرال بکنیم بعد بگیم مذهب نباید علیه آزادی و حقوق بشر استفاده بشود و فعال بشود، باید خودشو با اونا تطبیق بده. نه آقا، تعریف آزادی و حقوق بشر دینی و غیر دینی است. اینا مثل کشیشای مدرن سکولاریست غربی میخوان عمل بکنن که اسلام رو با مفاهیم مادی جفت جور کنن. مذهب در امور نمیدونم چی دخالت نکنه، در امور خصوصی میگه دخالت نکنه، حریم خصوصی انتخابات شخصی است. تو حریم عمومی میگه چی؟ میگه آقا حریم عمومی بحث دموکراسی ربطی به مذهب نداره، مذهب مسئله شخصی است، درونی است. میگیم اسلام با سیاست ربطی داره، میگه بله ولی از حکومت جدا باشه. ما نمیگیم تفکیک دین از سیاست، ما میگیم تفکیک دین از حکومت، دین حکومت نکند. بعدم یه تعریفای جدید مادی از مذهب ارائه کردن. کسانی هم هستن، بعضی معممین ما داریم که اینا بیشتر کشیشن تا عالم شیعه، همین تفکر مادی غربی و سکولار، این اخلاق مادی. یه علتش هم در زندگی های بعضی افراد با سراغشو گرفت. آقا عرض کردم این رفاه زدگی، وادادگی، مرعوب و مجذوب دشمن شدن، دست از اصول و ارزش ها برداشتن، بگه آقا فایده نداره اینقدر هزینه نکنیم، اینا یه بخشیش هم منشأ نفسانی داره، همش بحثای تئوریک و نظری و تجدید نظر طلبی نیست. خیلی از تجدید نظر طلبی ها محصول نفسانیت ها هستن، بعضیشون هم محصول تردید نظری هستن. خب اونا پاسخ نظری دارن، این حالت که درست شعارهای بدیم خلاف، یعنی یک کسانی رو با یک برچسبای بکوبیم، بعد اون پیشنهادی که خودمون میدیم دقیقاً مصداق واقعی همون برچسبا باشه. مثلا به همه بگیم آقا مسائل فرهنگی رو سیاسی نکنیم، بعد خودمون دقیقاً برخورد سیاسی کارانه با فرهنگ بکنیم، بگیم آقا به مخالف اجازه بدی حرف بزنه و خودمون دقیقاً خلافش عمل کنیم. بحث جامعه مدنی، من یادم بحث جامعه مدنی که مطرح شد با کپی برداری از متون لیبرال، اینو در برابر به حساب جامعه ایدئولوژیک و اینا خب مطرح می‌کردن دیگه، طبق ترجمه‌ای که از غرب شده بود. در حالی که اصلا شما به تاریخ فلسفه سیاسی رجوع بکنید، جامعه مدنی کلن یک اندیشه اوتوپیک، اوتوپیایی، تجریدی و کاملا ایدئولوژیک بوده در غرب. حتی در اون قرائتی که مبتنی بر ایدئولوژی زداییست، این کاملا ایدئولوژیک بوده. خب باید برید ذخیره های تجربیمون رو از متون اوتوپیایی، اوتوپیستیک در خود غرب دوباره مورد موشکافی قرار بدیم، ببینیم دقیقاً همون حرفایی که زدن چپ و راست در غرب درست مصداق همه فحشایی که میدادن در درجه اول خودشون بودن. واقعا شهر، پلیس، یه خود مفهوم شهر یا پلیس یه مفهوم کاملا اصولگرایانه عقلی اخلاقی در فلسفه سیاسی یونان بود، در فلسفه که اینا رو خود اینا آمدن تحت عنوان یونانی معابی مفاهیم هلنیستیک کوبیدن، زیر سوال بردن، بعد خودشون مدینه فاضله‌های رؤیایی در دوران مدرن ساختن. به اصطلاح شما برید بین فیلسوفان سیاسی در جهان اسلام آثار ابن سینا رو ببینید، مثلا آثار خواجه رو ببینید، جناب خواجه نصیر طوسی رو، حکمت در عرف اهل معرفت اسلامی عبارت بود از در نظر دانستن چیزها چنان که هستند و در عرصه عمل قیام نمودن به کارها چنان که باید، دانستن چیزها چنان که باشد و قیام نمودن به کارها چنان که باید. یه تقسیم میکردن حکمت رو به حوزه علم که مربوط به درک صحیح حقایق و موجودات، تصدیق به احکام واقعی و لواحق اون همونطور که در نفس الامرند، در حد قوت و توان ظرفیت ذهنی بشر. در عرصه عملم تعریف میکردن فلسفه عملی رو، از جمله فلسفه سیاسی رو، به این ممارست حرکاتی و صناعاتی، صنعتها و مهارتهایی و تکنیکهای مدیریتی و اجرایی که تا اون چه در حیز قوت است به حد فعل برسد و همه امکانات و استعدادهای فردی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اینا همه بالفعل بشند، از حیز قوت به حد فعل خارج بشند، به اصطلاح به شرط اون که از نقصان به کمال برسونند بشر رو، اونم باز به حسب طاقت و ظرفیت بشر، نه فراتر از اون. خب یه تعریفی هست که شما تو آثار ابن سینا، خواجه طوسی اینا برید ببینید چجوری سیاست رو تعریف میکنن، مفاهیم سیاسی رو. یعنی وقتی میخواد به سیاست برسه میگه یعنی علم به مصالح همه رفتارهای ارادی و تکنیکی و صنعتی نوع بشر به طرزی که منجر بشود به نظام سازی بر جامع برای منافع بشر در معاش و معاد در همه ابعاد و کمک کنه به تکامل انسان در جهت اون کمالی که برای او آفریده شده. وقت تو حوزه اخلاق شخصی تهذیب اخلاق مطرح میشد، در حوزه خانواده و اقتصاد تدبیر منزل، و در حوزه مدیریت جامعه شهری و کشور و حاکمیت مثلا سیاست مدون مطرح می‌شده. حالا یه نوعیش هم در قبل از اسلام در یونان و شرق و اینا مطرح می‌شده، اما یک نوع اسلامیش هم با دقت بیشتری خوبی مطرح می‌شده. یه تعریف از سیاست اخلاق ناصری رو برید ببینید چه تعریفی از فلسفه سیاست، چه تعریفی از فلسفه سیاست می‌کنه. این منابع به اصطلاح لایک دو سه قرن اخیر غرب رو هم برید ببینید که تو تمام دانشگاه‌های ما و دیگران تدریس میشه به عنوان حکمت سیاسی. حتی کسی مثل ملا صدرا که کسی ایشون رو فیلسوف سیاسی نمیدونه معمولا، ولی تو حوزه حکمت عملی وقتی بحث میکنه که محصول حکمت عملی اوصافی است که در انسان‌ها حاصل میشود، باید نتیجهش این باشه که جان بر تن چیره شود، یعنی بعد معنوی و عقلانی اخلاقی بشر باید بر بعد جسمانی و مادی او فرادست بشود. این تو اسفار حکمت متعالی سریم میگه و توضیح میده ایشون، میگه اصلا علم معاش باید در ذیل علم معاب تعریف بشود. این آموزه انبیاست، این دیگه ربطی به یونان نداره. که میگه دنیا مجرای آخرت است، ظاهر است، آخرت باطن این عالم است، فرع از اصل مهمتر نیست اما مهم هست. حتی برید به خود غرب، در خود غرب هم یک کسی مثل افلاطون که پدر افلاطون و ارسطو پدران فلسفه سیاسی غربن، که امروز اون فلسفه حاکم و مسلط نه در دانشگاه‌های غرب نه در حاکمیت‌های غربی است، اونجا هم شما رجوع بکنید ببین چجوری به سیاست نگاه می‌کردن. بالاخره تجربه یونان در سیاست در قرن 6 پیش از میلاد تا 4 پیش از میلاد یکی از مقاطع مهمی است که تو حوزه‌های آکادمیک مورد بحث قرار می‌گرفته و می‌گیره. یعنی هم کتاب جمهوری افلاطون هم سیاست کتاب سیاست ارسطو دو تا منبع اصلی بوده برای فلسفه سیاسی کلاسیک. خب اونجا بحث میکنه در دوران شهر یا پولیس، عهد سیته و سیتی که از زمان 6 قرن قبل از میلاد زمان سولون و اینا بحث میشه، اونجا میبینید در تعریف شهر باز جنبه معنوی و سیاسی داره، هر دوش اصیله. یعنی فرد جزئی در شهر است، عضوی از شهر، انسانیت انسان در متن شهر فعلیت و تحقق پیدا میکنه، شهر هویت اصلی پیدا میکنه، ولی زندگی فرد هم بی‌معنی نمیشه، نباید بشود. و این لذا تابعیت و شهروندی یک مفهوم افتخارآمیز بزرگی بود تو جامعه آتنی. تو شهر آتن حتی تابعیت مهمتر بود از ثروت و از خانواده، یعنی اینقدر جمع بر فرد تقدم داشت. ارسطو تو کتاب سیاست تعبیر میکنه که شهر باید کافی به ذات باشه. کافی به ذات یعنی خودکفا، خودکافی در اداره خود، خودش رو اداره کنه، در حالی که خانواده اینطور تعریف نمیشد. و هر شهری یه حکومت مستقل از شهرهای دیگه داشت، اصلا دولت شهر داشتن. و اقسام حاکمیت هم که تعریف میکرد رو کاغذ جدا میشد، خودشون قبول داشتن تو میدان عمل اینا با هم مخلوط میشه و متداخله. رگه های از دموکراسی، رگه های از اولیگارشی، رگه های از آریستوکراسی تورانی و خودکامگی و همه این حرف ها مطرح میشده. خب میخوام بگم حتی در سابقه رفتار سیاسی، سابقه تئوریک در رفتار سیاسی در چه غرب چه جهان اسلام و چه ایران به طور خاص، اصلا هر کس دانش تاریخی داشته باشه در این باب میفهمه که این طرز ادبیات در موضوع گیری های سیاسی هیچ اصالت نه ایرانی داره، نه فلسفی، نه دینی، نه حتی در ریشه های فلسفه سیاست غرب، حتی اونجا هم ریشه نداره. اینا بعضی هم که باور کردن که مفهوم تبعیت و اطاعت دینی و اینا در واقع همون کاریزماست. کاریزما هم میدونید یعنی هیپنوتیزم کردن مردم خلاصش، و اینکه برتری خودتو بر مردم لازم نیست اعلام بکنی، نتیجه عکس میده. یه کاری بکن، یه جوری حرف بزن که دیگران خودشون به برتری شما و به کاریزمای شما اعتراف بکنن، یا به التزام برتری شما بر اونها القا بشود، تحت عنوانی که آقا منطق زمان عوض شده و هر کس منطق زمانش رو ندانه استراتژی پیروزی نمیتونه داشته باشه. آمدن در اصل این حرفا و مبانی تجدید نظر کردن. بعضی از اینا هنوزم نمیفهمن چی میگن خودشون، تعارض بین حرفای خودشون رو متوجه نمیشن، فکر میکنه این آدما همون آدمایین که مثلا تو سال 60 کنار شهید بهشتی بودن یا در جبهه امثال بهشتی ها بودن، در حالی که الان تو جبهه مخالفن، خبر ندارن مثل که خودشون. آقا اطاعت بیچون و چرا ما در مسائل، اصلا کی گفته اطاعت بیچون؟ اطاعت اسلامی اطاعت با چون و چراست، نه بیچون و چرا. اینا به جای این تفکر مادی و سکولار تو سیاست، به جای اینکه به حقوق مردم بیاندیشد و به ارزش‌ها بیاندیشه، نگاه میکنه چجوری میشه بر مردم مسلط شد به کمک خود مردم. میگه آقا جاذبه میخوای، کاریزمای سیاسی میخوای، میخوای نیرومندتر بشی، دل مشغولی اقشار اجتماعی رو بشناس، چه نوع عقاید چه نوع منافع. بعد شعارهای خودت رو، ارتباط شعارهای خودت رو با اون منافع یه جوری حالیشون کن، به هر قشری یه چیزی بگو، مثلا به جامعه زنان نمیدونم چی، جامعه جوانان فلان، به نمیدونم کارفرمایان، سرمایداران، ثروتمندان فلان، به کارگران فلان، حرفای متناقض هم گفتی ولی یه چیزی بگو. ارتباط ادبیات و گفتمان شعارهای ما با منافع اونها یا عقاید غلط و درست اونها مرتبط بشه و این ارتباط اونها بفهمن، تا رأی بگیری، تا مسلط بشه بر اونها، تا بیان طرف تو سر یارگیری کنید. یعنی مطالباتشان را به مطالباتتان گره بزنید، جوری که مطالباتشان نردبانی بشود، نردبانی برای مطالبات ما، ولی اونا فکر کنن مطالبات اوناست. خب این کار رو میشه به این شکل، یعنی با نفاق و فریب و تغییر جبهه و تغییر شعارها انجام داد. میشه شما سر حرفاتون بایستید، اما نیازهای روز به روز نوشونده و جامعه تغییر یابنده رو هم بشناسید و همه ارزش‌ها رو به ارزش‌های اصلی خودتون مرتبط کنید. بحث جنگ قدرت و ثروت مطرح نشه. یک کسانی گفتن آقا ما یک جوری حرف بزنیم و میزنیم، از روحانیت به اصطلاح سنتی تا چریکای کمونیست فراری از کشور رو همه را به خودمون و منافع خودمون معتقد و ملتزم بکنیم. بله، اگه تونستی همه رو به حقیقت به مکتب مرتبط و جذب بکنی، این خیلی کار بزرگی است. این جذب همون جذب حد اکثری دفع حد اقلی است. همه رو ملحق کن به جبهه حق، سمپاتی کنن برای حق، همدل بشن. اما یه وقت میگه که نه، شعارامون رو میذاریم کنار، ارزشا رو میذاریم کنار، یه جوری دیگه حرف میزنیم، ادا در میاریم برای اینکه به قدرت برسیم، سر قدرت بمانیم. این دیگه این اون خلاف اون حرفیه که امثال بهشتی گفتن که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. بعضی ها فکر کردن عقلانی شدن به مفهوم کنار گذاشتن معنویت یا آزادی است. عقلانیت انحرافی و افراطی اصلا عقلانیت نیست، به بنبست میرسه، بارها رسیده، به نفی عقلانیت یعنی به ترویج شکاکیت منجر شده و باز هم میشه. کسانی که معتقدن شعارهای دهه 60 و ارزش ها اساسا محتوا ندارن، یه وقتی اهمیت دارن داشتن چون مؤثر بودن، حالا یک شعارهای دیگه ای اهمیت دارن چون اینا مؤثرن. یعنی که از نظر اینا ارزش ها محتوا ندارن، اهمیت دارن چون مؤثرن و توجه ندارن که ما گاهی با یه حرف، یه موضع‌گیری، یه کاری که میکنیم داریم در واقع چند تا کار میکنیم. مثلا بنده این ورور میرم صحبت هایی میکنم، موازی رو میگیرم. خب من در آن واحد دارم چند تا کار میکنم، فقط پاسخ به سوالات رو میدم، سخنرانی و جلسه و اینا که نیست. که این سنخ کار شاید 10-20 کار کرده مستقیم و غیر مستقیم داره. حالا خودم عرض میکنم، دارم نوعی عرض میکنم. یعنی مثلا یک کسانی را میفتن حرفای رو میزنن، خب اینا از یک طرف یه نوع ایدئولوژی سازی میشه برای بخشی از جامعه، بخش انقلابی و در جامعه و در حاکمیت. از یک طرف یه انسجامی بین نیروهای مردمی جبهه انقلاب ایجاد میکنه، از یک طرف نوعی مبارزه طلبی هست، از یک طرف نوعی مشروعیت بخشی است، همچنین یه نوع صف بندی و اشاره به دوست و دشمنه، تأثیر انتخاباتی هم ممکنه داشته باشه، ترویج مثلا طلبگی یا نمیدونم یه زاویه نگاهی در علوم اجتماعی هم میتونه باشه، یه نوع زیر سوال بردن بعضی از روش‌های چه به اسم روشنفکری چه به اسم حوزه، اون حوزه‌ای که البته امام انتقاد ازش میکرد و الا اصل حوزه شیعه که بزرگترین خادم این انقلاب و منشأ انقلاب بوده. خب اینم تلقی میشه، یه نوع تحریک افکار عمومی هست، یه جور شفاف سازی ممکنه باشه، در این حال یه جور آرامش ساختن به لحاظ جامعه شناختی، آرامش سازی و امید دادن درش هست، مشروعیت دادن به مثلا فلان رسانه هست، به الگوسازی کمک میکنه، فضای سیاسی رو تغییر نرم میده و و و. یعنی شما ممکنه در آن در یک لحظه یک کار خاصی داری میکنه، ولی در واقع داری مثلا 15 تا کار میکنه. بعضی توجه ندارن که با یک سخنرانی، با یک موضع گیری به عنوان مسئول دارن 10 تا تأثیر منفی دیگه میگذارن تو جامعه، دارن به بعضی پیام میدن آقا این حرفایی که تو دهه 60 گفتیم همش دروغ بود، کش بود، ما کلاتونو برداشتیم. در واقع دارن میگه اون حرفایی که امثال بهشتی زدن و ترور شدن، اون حرفا هم چه حرفای درستی هم نبوده، چون داری درست خلاف اون حرفا رو میگی. برادران و خواهران، نظریه پردازی انقلابی و اجتماعی صورت نمیگیرد مگر با تکمیل پازل های معرفت، اخلاق، سیاست، اقتصاد. یعنی نسبت خودت رو باید با حقیقت معلوم کنی، نسبت اون حقیقت را با سیاست، با اقتصاد، با رسانه، با خانواده، با روابط بین الملل باید معلوم بکنی. این اسمش ایدئولوگ بازی نیست، این اسمش تبیین حقیقت در شاخه های مختلفونه و دفاع از اونه. از اصلی ترین مقولات عملی و نظری باید تعریف خودتون رو شفاف، جذاب، مستدل، کارآمد ارائه بدید. باید تعریف رقیب یا دشمن را، هم رقیب و هم دشمن رو، در همه این موارد زیر سوال ببرید. منطقی باید شالود شکنیشون کنید. باطل باید خراب بشود و منفور بشود. کسانی فکر کرده آقا هی اخلاق اخلاق میگن تو سیاست، بعد میگن ما اخلاق رو عقلانیش کردیم، یعنی سحر و سنت و اینا رو گذاشتیم کنار از اخلاق، اخلاق مستدل شده آثار عینی. میگیم عینی یعنی چی؟ بعد تهش آثار عینی یعنی حسی و محسوس، یعنی دنیوی، یعنی مادی شدن اخلاق، یعنی حسی شدنش، نه عقلانی شدنش. اتفاقا غیر عقلانی شدن اخلاقه، یعنی همه ارزش ها رو به فایده با چرتکه مادی بسنجید. مگه میشه همه شعارهای انقلاب رو هر طور دلمون میخواد تعریف و تحریف کنیم؟ در واقع تحریف کنیم در واقع. حالا جالبه، یک کسانی در بیان ارزش ها که پیش میاد کاملا پوزیتیویستن، در التزام به ارزش ها کاملا پوزیتیویستن، یعنی کاملا محاسبه های مادی فقط میکنن ارزش های انقلاب رو که به پای اونون همه فداکاری ها شده و دهه 60 مظهر اون فداکاری ها بود، به خصوص نگاه مادی و پوزیتیویستی میندازن و خیلی سرد چرت که اندازانه برخورد میکنن. این در مقام عمل. در مقام بیان شعارها و ارزش های انقلاب وقتی بهشون میگید تبیین کن، اتفاقا همینه که در عمل خیلی پوزیتیویست بودن، یه مرتبه اینجا طرفداران دو آتشه هرمنوتیک میشن. خیلی جالبه، در حالی که هرمنوتیک نفی پوزیتیویسمه، اتفاقا نوعی تجربه گرایی فردیست و به نسبیت منجر میشود. پوزیتیویسم ضد نسبیت بود، ولی ببین پوزیتیویسم نظری، ماده گرایی نظری، در عمل اتفاقا به نسبیت میانجامد، چون همه ارزش های رو که مادی نیستن دیگه، آثار مادی دارن البته، چون محسوس و مادی نیستن از نظر اینا عینی نیستن، بنابراین باب تحریف و تفسیر برای به اسم هرمنوتیک باز میشه. یعنی میشه شما بگی هم برای امثال بهشتی مجلس بگیری ازش تعریف کنی، هم علیه اون مبانی و مواضع عمل بکنیم. و بعد بعضی ها متاسفانه حتی خودشون هم فریب میدن، چه برسه به دیگران رو. یک کسی آمده مثلا به رشوهی داده، منافع کسی رو تأمین میکنه، چشمکی میزنه تو رسانه ها، تبلیغ و دفاع از یک کسی میکنن، این خوشحال میشه، به خودش میگه که آنها از من تعریف کردن، فکر میکنه که اونا دارن بهش باج میدن. نه آقا، اونا از تو سواری گرفتن. طرف گفت من به تو پول ندادم، من خریدمت. جمله های مهمی هستن که دوستان ساده به نظر میرسند، موقع شنیدن سادن، موقع ساخته شدن خیلی سختن، موقع گفته شدن این جمله ها سختند، موقعی که ساخته میشدن سخت ساخته شدن، موقع شنیدن ساده به نظر میرسند. و بعضیا چون این شعارهای با ارزش انقلاب خب 20 سال هی تکرار شده، براشون عادی شده، براشون بی ارزش شده شنیدنش، که آقا اینا خیلی ساده است، خیلی بارها شنیدیم، خودمون هم گفتیم، در حالی که این جمله ها با هزینه های سنگینی این شعارها متولد شد و تثبیت شد و تغییر داد اوضاع رو. و آخرین نکته که عرض میکنم، فریب افکار عمومی بوده در تمام این مدت برای اینکه از امکانات قانونی قانونی سیستم علیه سیستم استفاده بشه و عمل بشه، یعنی با نردبان انتخابات و سیستم و اینا بیای بالا، ولی بعد شروع کنی به تخریب همون سیستم. یه همون چیزیست که یک پارادوکس دیگه، یعنی اسمش میشه براندازی قانونی، که رهبری زمان اواخر دهه 70 به اصطلاح، که این شعارهای لائیک خیلی علنی میشد، تو حکومت سر داده میشد، حمایت هم میشد، اینا همون موقع ایشون مطرح کرد که بعضی هم مثل که فکر میکنن میشه قانونی براندازی کرد، که اصلا براندازی قانونی معنا نداره، یعنی از نردبام انتخابات و رسانه ها و امکانات و ادبیات نظام استفاده کنی، بعد بری برای زدنش به زمین و تخریب کردنش. آقا تو هیچ نظام سیاسی در دنیا حتی به اصطلاح دموکراتیک ترینشون چون اجازه نمیدن، این خودکشی یک سیستمه. دموکراسی ایرانی و آزادی‌های سیاسی در ایران در اغلب این دوران اتفاقا از غرب و کشورهای غربی خیلی بالاتر بود، چون اصولی ترین تضادها در با بهانه‌های دموکراتیک بیان شده. تو هیچ دموکراسی غربی شما نمی‌بینید علیه اصل مبانی اون حکومت‌ها صریح اظهار نظر بشه، حتی کسانی با به عنوان مخالف اون اصول باشن و وارد اون حکومت بشن از طریق انتخابات و حکومت رو در اختیار بگیرن، بخشی از قوه مقننه رو یا دولت رو. و این کار کجا در هیچ کشور غربی اجازه نمیدن چنین چیزی بیفته. اینجا این کار بارها شده و میشه. آقا اصلاحات یک جنبش ضد قانون اساسی و ضد جمهوری اسلامی نبوده، اساسا جنبش، اصلا انتخابات رو اسمش گذاشتن جنبش و بعد تبدیلش کردن به این، همین نحوه برخورد با سیستم با نظام شد. بعدم گفتن ما هنوز در راه مردم سالاری هستیم، مردم سالاری حقیقی هنوز خیلی مونده. آقا دموکراسی دینی از نظر من دموکراسی ناقصه، دموکراسی کامل رو دموکراسی لائیک میدونن. بعدم گفتن این ملت استبداد زده است و حالا هنوز ظرفیت دموکراسی نداره. 4 جنبش عظیم ضد استبداد در این کشور در ظرف یک قرن شده. یک ملتی به این هوشیاری، تنها ملتی که توانست انقلاب دینی بکنه در این دوره و نظام سازی دینی بکنه، چطور این ملت استبداد زده و عقب مونده است؟ بله حکومت بر این مردم خیلی سخته، مردمی هستن غالبا هوشیار، آگاه، مؤمن، حساس، ذریب هوشی بالا تربیت شدن، نمیتونید سواری به راحتی بگیرید از این مردم. در این حال افکار عمومی همه جا هم ممکنه به بعضی از مسائل گاهی ساده نگاه بکنه، چون اینا به نمایندگی از خود مردم با مشارکت مردم با صفا و سوء استفاده از صفا و شفافیت مردم بعضی آمدن علیه مردم و منشأ اون رأی اقدام کردن، بعد از این هم خواهند کرد. خود اینها میان تو داخل حکومت با ابزار حکومت یه دولت در دولتی و نهادهای موازی علیه اصل حاکمیت و قانون اساسی درست میکنن، در تمام 20 سال بارها شده. بعدم هم میگن نهادهای موازی و حاکمیت نامرئی مثلا. بعدم که میگه آقا این نمیدونم فلان انتخابات قیام آرام و دموکراتیک مردم بوده علیه استبداد دینی، در حالی که یه استبداد لائیک رو خودشون در داخل حکومت دینی بارها شکل دادن و میدن. ببینید برادران، ما همه مکاتب رو که نمیتونیم همه جا با هم جمع بکنیم. اصلا جمع بندی بحث ها، جمع بستن دیدگاه ها فقط وقتی ممکنه که اون دیدگاه های مختلف یک حاصل جمع مشترک داشته باشن، یعنی قابل جمع بندی باشن. وقتی کسانی میان منافع ملی رو یا مصلحت نظام رو یا مفهوم انتخابات و مشروعیت در داخل سیستم رو همه رو بر درست بر خلاف اصولی ترین مبانی انقلاب اسلامی تعریف میکنن، این دقیقا همون استبداد مدرنه. این تلاش برای همون براندازی قانونی است که رهبری در دهه 70 گفت. چرا سیاسیون ضد استعمار، ضد استبداد، ضد الحاد در طول تاریخ بارها دیدیم تغییر موقعیت دادن، همونا بعضشون شدن تبدیل شدن به عمال آمریکا، به منادیان حتی ایدئولوژی اشغالگری. اون یاسر عرفات دهه های 50 و 60 میلادی با این یاسر عرفات وقتی که از دنیا رفت یا کشتنش چقدر تغییر کرد. چپای دو آتشی تو ما این تو انقلاب داشتیم، غیر مذهبی کمونیست یا مذهبی، که الان سوپر لیبرالن داخل یا خارج کشور. ادبیاتشون ادبیات سگ پاسدار کاخ سرمایه‌داری غربه. چجوری میشه که اینجوری میشه؟ چون یه عده‌ای فکر میکنن انقلاب تاریخی شده است و دیگه نباید دیگه ایدئولوژی و مکتب باشد. چون انقلاب دائمی که یه معنای دیگر اصلاحات صحیح همونه، این رو قبول نمی کنن. میگه انقلاب یک واقعه تاریخی بود و تمام شد. بعد فضایی ایجاد می شود که فضیلت ها قربانی بشن در عرصه عمومی و رسانه ها، نه رذیلت ها. رذیلت ها مثل کرم تو هر فضایی به زندگی خودشون ادامه میدن، ولی فضیلت ها آقا احتیاج دارن به آبیاری و باغبانی. هیچ دولت دینی حق نداره بگه من مسئول حفاظت از فضیلت ها و دفاع از اونها و مبارزه با رذیلت ها نیستم. بریم تاریخ غرب و جوامع وابسته غرب زده رو ببینیم و بخوانیم که چگونه چه ارتباطی است بین رفاه با تعریف سرمایه‌داری در کشورهای وابسته با انحطاط اخلاقی و سقوط معنوی و شرافت انسانی در اون جامعه. برید ببینید تمام این کشورها با توهم رفاه و توسعه رفتن، به همه اینا وعده های داده شد. همین اوکراین که الان این اتفاق است، بعد از فروپاشی شوروی دوستان یادشونه غرب به اوکراین گفت تمام، چون اینجا زرادخانه موشکی شوروی بود از جمله، تمام موشکاشو یه جا تحویل داد به غرب، به آمریکا و اینا، به جاش گفتن ما شما رو به رفاه و توسعه میرسونیم. از اون موقع تا الان بیش از 2 دهه گذشته. ببینید همین الان در اوکراین چه خبره. باز در اینجا یک کسانی گمان کردن که آقا دیگه انقلاب اسلامی پشتوانه فلسفیشو از دست داده، روشنفکران دینی انقلابی دیگه بریدن، روشنفکراش اینا تئوریزه نمیشه، دفاع نظری از اینا دیگه نمیشه و نمیتونن بکنن، مصلحت حکومت هم در همینه، خودشون هم میگن حفظ نظام اوجب واجباته. اینا فکر کردن که امامی حرف رو زده معنیش حفظ نظام اوجب واجباته، معنیش اینه که حفظ ماها اوجب واجباته، فکر کردن اینه، فکر کردن مصلحت نظام به مفهوم حفظ حاکمیت اشخاص خاص به هر قیمت و در هر شرایط است. بعدم هر کس حرف میزد از عرشه انقلابی دفاع میکرد، از حریم دین دفاع میکرد، میگفتن که آقا عدالت مقیاس دینه، نه دین مقیاس عدالت. خب بله، عدالت در مقام ثبوت و تحقق مقیاس دینه، یعنی دین آمده عدالت رو تعریف و اجرا بکنه، اما در مقام اثبات و بیان و تعریف که دین مصداق دین مقیاس عدالته. یعنی شما از اسلام باید بپرسی که عدالت چیست. بله اسلام در واقع ثبوتاً مطابق بر عدالت باید باشه و هست، اما اثباتاً و در مقام بیان مصادیق از دین باید بپرسی. نمیتونی خلاف دین و عرشای دینی حرف بزنی، اسمشو بذاری حقوق بشر یا عدالت یا آزادی. بحث از تهاجم فرهنگی میشد و میشه، زود میگفت آقا هوادارای نظریه تهاجم فرهنگی همینا تئوری نمیدونم قتلای زنجیری رو آمدن درست کردن از حرفا، در حالی که آقا اگر شما درست نظریه رو به موقع و درست بیان بکنی، یک نظریه قوی به تنهایی خودش یک انقلاب فرهنگی ایجاد میکنن. این بارها تجربه شده است. متاسفانه از اختیاراتی که اسلام و انقلاب اسلامی و ملت در اختیار افرادی در این 30 چند سال بارها گذاشتن، درست در مسیر اون ارزش‌ها اعمال نشد و به اونها وفا نشد متاسفانه. و کم کم بعضی از این طرفی هایم جوری با افکار عمومی حرف زدن یا اصلا حرف نزدن که به مناسبات فیما بین اونایی که باید به سوالات جواب میدادن و اونایی که سوال داشتن خدشه وارد شد. آقا یه تقاضای اطلاعات دارند افکار عمومی، تشنه پاسخن، میخوام بدونن. بعضی هم طوری از این طرف رفتار کردیم که خب دیگه کاری شد که اصلا دیگه با ما حرف نزدن، از شما دیگه با شما حرف نزنن، از شما سوال نکنن، سوالشون رو با دیگران در میان میگذارن، به خصوص الان که این شبکه‌های اجتماعی و در رسانه و اینترنت و اینا هست که اصلا دیگه احتیاجی به شما ندارن که بیان، فقط شما نیستید دیگه، هزار تا رقیب دارید، راحت‌تر با اونا رابطه برقرار میشه. اونا هم میان جواب‌های غلط شخصی میگذارن جلوی علامت سوال، وقت مشت شما تو صورت خودتون خواهد خوابید و هرچی که بیشتر کمک میکنید به سخت افزار رسانه و ارتباطات، چون تو از عرصه نرم افزار یا تنبلید یا مایوسید یا بی ارزه اید یا بی اعتقاد، عملا مشت خودت تو صورت خودت بخوابه، این توف سربالا میشه. البته نمیشه توف نکرد، نمیشه توف نکرد، نمیتونی جلوشو بگیری، نبایدم بگیری، باید نرم افزارتو تقویت کنی. فرهنگ ساخت یافته و آماده به محضی که ابزار پیدا کنه گسترش پیدا میکنه. شما حمایت کنید و بیطرف نباشید، حمایت کنید به شعار، از شعارهای انقلابی و شعارهای بهشت ساز، تا میتونید راه جهنم رو سد کنید که مردم رو به جهنم نبرید و نرن. وقتی یک منطقی رو ولو غلط دشمن مطرح کرد و کسانی پذیرفتن، دیگه پیرو این منطق تا نهایت اون با اراده خودشون خواهند رفت. لازم نیست کسی گام از فهم جماعت فراتر بگذارد. هیچ کس هم بی مسئله نیست، همه سوالاتی دارن. درست کیشترین آدم ها هم مقداری شبهه دارن، باید شبهه را به رسمیت شناخت. تدین خشک افراطی یه جور تعصبه و اونقدر کسالت آور حرف میزنه که حتی اونایی که تخصصشون کار دینیست طاقت شنیدن و خوندن و حوصله‌اش ندارن. ما اشتباهات و خبطهایی داشتیم، باید بر این خبطها چیره بشویم. یک خوی فکری شجاعت آمیزی باید داشته باشیم و یه سری خط قرمزهای توهمی رو باید برداریم، صریح، صادقانه، مستدل حرف بزنیم، سوالات رو درست مطرح کنیم و درست جواب بدیم. اون وقت می‌بینید بعضی از این شک‌ها هم شک‌های حرفه‌ای‌اند، شک‌های کلیشه‌ای‌اند. باید قوی و صادقانه وارد صحنه بشیم و رستاخیزی از گفتگوی قوی و منطقی ایجاد کنیم. و اون وقت خواهید دید که این هستی معنوی ولو مثل یک بذر محرمانه در دل مؤمنان بروید، اونها رو چنان سرشار از روح ایمان میکنه که جهان رو تغییر میدن، چنان که دادن در این دو سه دهه. بعضی سوالاتشون اصلا سوالات خودشون نیست. نترسین از سوالات. بله، ظهور و غلبه یک فرهنگ بیشتر از پیشبینی اولیه شماها معطلی داره، ولی به زحمتش میارزه. به صرافت بیفتید که شاید مقدر باشه که شماها این مشقت رو تحمل کنید تا اون مقصود نهایی از انقلاب اسلامی شتاب بخشیده بشود و با شدت آزموده خواهید شد. هر کدام از ما باید جزئی از زجر جهان رو تقبل کنیم و عهده‌دار بشیم. توضیحات دروغی که رسانه‌های دشمن میدن که همه به سفسطه میانجامه، ابهام رو مضاعف کرده و میکنه، به نبرد اونها بریم و میتونیم بریم و میتونیم پیروز بیرون بیاییم. اگر قبول ندارید این رو بگید فرمول شما چیست؟ اگر بر سر بیعت آتشین دهه 60 با اسلام و انقلاب میبودید اینطور حرف نمیزدید. اگر بر سر اون بیعت هستید، این گناهانی رو که به کرات مرتکب میشید در تحریف عرصه‌ی انقلاب، بدانید اینها ناگزیر نیست. از این ناگزیری ها باید گریخت. این یک نوع آریگویی اخلاقی به این جامعه و مردم است که فدایی دادن برای این ارزش ها و اون ارزش ها همچنان فدایی دارد. یه سری پیشفرض های شما، شبه آگاهی های پیش انتقادی شما دوباره باید نقد بشود. اون بخشش که بشریست، مال خودتونه، محصول نفسانیت هاست. باید به خودتون دستور بدید، گوش خودتون رو بمالید، گوشتون رو به روی این انتقادات نبندید. سیمهاتون رو رفتید به آنتنهای دیگری وصل کردید. نیروی پیام این انقلاب رو درست درک کنید. کمیته های هوشیاری تشکیل بدیم، این ذهنیت رعیت مآب غرب زدگی رو جرأت کنار گذاشتنش رو داشته باشید. بله، زیستن در زمانه امروز خیلی سخته. شاید زیستن در زمانه خود هیچ وقت به اندازه امروز شاید سخت نبوده و بر سر ارزش ها موندن. اما بعضی ها مثل که اون شکل های پیشین هوشیاری رو هم از دست دارن میدن و دادن. دوستان، باید دوباره شهر به شهر پیاده رفت تا کلامی را در گوشی خواند. میوه های عقل باید برسند دوباره و باید روشن بشود اون غرض کاملا مشخصی که ما رو به این کار وامی داره دقیقا چیست. سوالاتی هست که جزء زمائم عقل، از ماهیت درک و معرفت لاینفک است. به این دوستان باید گفت که عزیزان، دین یه فرضیه بین فرضیه ها نیست. انقلاب اسلامی مکتب داره، یه ایده ای بود که خیلی ها خواستن با اون زندگی کنن و با او بمیرن و عده‌ای با اونا زندگی کردن و عده‌ای با اونا مردن. دستورهای واقعی و تخطی ناپذیر منطق این مکتبه. این حرفا رو درست بفهمیم و درست بگیم تا به نتیجه منطقی اون برسیم. اجازه بدید بحث آزاد بشه و از شما انتقاد بشود. اجازه بدید خطاهای شما ردیابی بشود. اجازه بدید نقاط قوت و ضعف رو به شما نشان بدند. دنبال جدل‌های مدرسی که مانع معاینه صحیح قضایا میشن نباشیم. اینا محتوای ایمان رو به هم می‌ریزن، خود ایمان رو به هم می‌ریزن. دین یه چیزی است که وجودش همون ماهیتشه. انقلاب، مکتب انقلاب اگر رفت، خود انقلاب رفته دیگه. اگر مکتب انقلاب به حاشیه رفت، دیگه انقلاب فقط یه مفهوم، یه مقوله تاریخی خواهد بود. و همه میدانیم که هر وسیله و روشی برای دفاع از دین و مکتب انقلاب جایز نیست. گفت که اگر وارد کشور کتاب و گفتگو شدید، خواهید فهمید که بسیاری از پیش‌فرض‌های شما باید جراحی بشوند و به اتاق عمل برند. بسیاری از جایی که یه جوری دیگه حرف میزنیم، داریم یه جوری دیگه درست برخلاف او فکر میکنیم. محمول‌هایی که بر یک موضوع بار میکنیم بهش توجه داشته باشیم که چقدر معنا داره. ذهنها رو شرطی میکنه. کسانی اهمیت و قدر این ارزشها رو میدونن، این رسانه ها و امکانات رو میدونن، که قبلا مجبور بودن برای هر کلمه، گفتن هر کلمه به یه نفر یه عالم راه برن. گفت کسی میفهمه این رسانه ها چقدر ارزش دارن که قبلا روستا به روستا پیاده میرفته تا یه حرفی رو به یکی بگه، حالا میبینه چقدر از این رسانه میشه در مسیر حق استفاده کرد و چقدر استفاده نمیکنیم و چقدر دشمنان ما دارن استفاده میکنن. انتزاعی ترین مطالب رو اگر به لوازمش بیاندیشید، میبینید بسیار پر انرژی تمام زندگی تو ممکنه فرا بگیره. همین بحثای کلامی الهیاتی که محمولهای ایجابی خیلی مهمی ولی انتزاعی مثلا در الهیات بر ذات باری حمل میشود، با همینا ممکنه تا وقتی رو کاغذه خیلی مخالفتی نکنن، اما کسانی که تو صحنه عمل و سیاست و اقتصاد میخوان جانشین خدا بشون، به جای خدا خدایی بکنن، به مفهوم جانشین به مفهوم نادرستش، اونجا معلوم میشه چه کسانی منکر خدا هستن یا نیستن. تو بحثای نظری و کلامی و سر کلاس اصول عقاید و معارف و اینا ممکنه همه الهیاتی باشن، اما وقتی که لوازم این گزاره ها تو صحنه سیاست و اقتصاد و زندگی و خانواده مطرح میشه، میبینه بسیاری از ما خداپرستان ملحد و منکر خدا هستیم. به این مسئله مهمی است و بارها تجربه شده. بعضی از ما پوسته ای از شعارها و ارزش‌های انقلابی رو حفظ کردیم ولی در باطن به اونها ملحد شدیم. امیدوارم این بحث ها، این انتقاد ها و خود انتقادی ها کمک کنه که ما با ایام اللهی مثل ایام الله دهه 60 به خصوص، مثل همین هفته تیر و شهادت 72 تن و بهشتی و اینها، برخوردهای صرفا مناسبتی و سوری و تقویمی نکنیم، بلکه ببینیم بابا تو دهه 60 دعوا سر چی بود و اون دعوا همچنان باقی است. آدم ها عوض شدن، حرفا همو حرفاست و اون جبهه بندی همچنان هست و خواهد بود و اون مبارزه همچنان برقرار است. و السلام علیکم و رحمت الله.